I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
What's up with you, Irani?
آره دیگه.
آخه من وقتی تو پادکست های تو رو دیدم و باهات صحبت کردم، پادکستات انگلیسی راجع به ویرچوال ریالیتی با آدم های خفن این ورداشی صحبت میکردی و من یه مقداری برام عجیب بود که وقتی فهمیدم ایرانی، اینطوری بودم که من فکر کردم تو الان مثلا نافعلهی جایی تو سنفرانسیسکو جایی نشستی.
نه نه، من ایران هستم، عرض به خدمتت که منتها خب توی کامیونیتی اینا بودیم دیگه از قدیم. من تقریبا AR رو سال 90 من پایان‌نامه‌ام رو AR دادم. اینجوری بودیم که استادامو میگفتن این چیه و کلا در جریان نبودم. بعد خلاصه اون موقع اصلا مطرح نبودش که واقعیت افزوده به قول چیز ایرانیش چیه و اینا. ما اولین نمونه ای آر ایران رو اومدیم کار کردیم، یه جلسه با بچه ایران خودرو گذاشتیم، گفتیم که آقای همچین چیزی هست. اون موقع رانا میخواستش بیاد، گفتیم همچین چیزی هست، میتونین شوکیس بکنید این مدلی و اینا. هم خیلی استقبال کردن. بعد اولین نمونه ای آر رو رفتیم و خب بعدش دیگه عرض به خدمت که تو ایران که خب خیلی تقریبا اون دوره خیلی خوب استقبال شد. اکثر شرکت‌های بزرگ اومدیم باشون کار کردیم، همین خودروسازی ها بودن. اولین تقریبا میشه گفتش که ای آر نفتی دنیا رو کار کردیم برای فاز 12 پارس جنوبی. اون موقع اصلا تو این حوزه نفت و گاز مثلا نبودش ای آر نمونه ای ازش. و توی کامیونیتی خارجی هم من یه در حقیقت اپی کار کردم، اپ بیشتر چیز بودش، خیلی اپ نمونه بودش. اون موقع اگه یاد باشه مثلا اون سالا Angry Birds خیلی رو دور بود، خیلی رو مود بودش و تازه مثلا اندروید و iOS تازه اومده بود، Angry Birds خیلی بود. من اومدم اینو بردمش تو فضای AR و یه نمونه AR ازش درست کردم و خیلی خوشحال و اینا. سنمونم خیلی نبود دیگه، خیلی خوشحال و اینا. یه ویدیو رکورد کردیم و گذاشتیم روی یوتیوب و یه نم ایمیل فرستادم روویو، گفتم که ببین نگاه بکن چه چیز باحالی شده. اونم سری روی یوتیوب زدش که ویدیومون رو دان کردن. اما خب خیلی جا اومدش اون دقیقت فیچر شد تو ونچر بیت و گیگا اوم و اینا همه گذاشتنش و اون موقع خیلی خوب دقیقت توی همین میگم کامیونیتی بودیم. از همین جور چیزا در حقیقت اتفاق افتادش و از چند سال پیش هم یه مقداری فوکسمون رفته بیشتر سمت هوش مصنوعی و حالا متاورس هم که یه مقداری توی زبونا بیشتر اومدش. ما که از قبل توی AR VR کار میکردیم روی خوبی موجم سوار بودیم و کار کردیم. اینجوری بوده داستان خلاصه.
یه مقداری از تفاوت AR و VR برامون میگی؟ یعنی من فکر میکنم اول از همه تمام این رویا پردازی هایی که ما داشتیم از VR شروع شد و اسم پادکست تو هم XR ها، یعنی X به خاطر اینکه حالا یا VR یا اون یکی چی بود؟
AR
آره آره یا یعنی خلاصه آره جاش، یعنی اکس جاش عوض میشه. خب چیزایی که ما تا به الان باش آشناییم و فکر میکردیم که خیلی فیوچریستیکه ویرچوال ریالیتی بود، یعنی این دنیای مجازی، حالا همین عینک‌ها رو که میذاری میری تو اینا، ولی برای شخص خود من آگمنتد ریالیتی خیلی جذاب‌تره. که من فکر کنم حتی راستش بخوای اپل بیشتر رو آگمنتد ریالیتی احساس میکنم فوکسه، متا بیشتر رو ویرچوال ریالیتی بیشتر فوکسه. و مثلا من چیزی که خیلی خیلی برام جالب بود، حالا یه توضیح خیلی ریز بدم برای اونه که دارن میشنون، اصلا چرا من توضیح بدم، یه توضیح ریز راجع به ویرچوال ریالیتی برام بده، یه توضیح ریزم راجع به آگمنتد برام بده، راجع به اون امش هم برام یه توضیح بده، که بعدش من مثلا میخوام راجع به این دموی که متا داشت در رابطه با اینکه تو میتونی یه ورک استیشن تو درست بکنی و یه چند تا ماهی اونو بعدا میخوام راجعش خیلی صحبت کنم، چون من واقعا فکر میکنم اون یکی از پرکتیکال ترین و دم دست ترین کارهایی که میشه باش کرد.
دقیقا. حالا با اون صحبت بحثم بعد بعدیمون هم ممکنه ارتباط پیدا بکنه این چیزی که میگه، چون خیلی تاثیر داره. ببین بحث ویرچوال ریالیتی یا ترجمه تحت لفظی فارسیش واقعیت مجازی این هستش که تو کلا ایمرس میشی توی یه دنیای دیگه ای. حالا انواع داره، اما تو خب در حقیقت مود اصولی ها درستش این میشه که تو یه دونه هدستی میذاری، حالا مثلا اکولوس میذاری توی چشمت و کلن ایمرس میشی توی یه دنیای دیگه، یعنی از دنیای پیرامون خودت منفک میشی کلن. و آگمنتد ریالیتی یا واقعیت افزوده اینه که تو یه سری در حقیقت کانتنت دیجیتال به دنیای فعلیت اضافه میکنی. حالا مثلا بخوایم بگیم که در حقیقت چه شکلی میشن، اینه که مثلا ویرچوال ریالیتی میشه که تو عینک رو میذاری به چشمت، میری توی یک دنیای دیگه. مثلا من خودم رو الان توی این مثلا فرض کن اتاق نشستم، میبینم که توی مثلا اتاق توی سفینه مثلا نشستم، دور و برم رو نگاه میکنم، ممکنه که بتونم قدم بزنم و یه تجربه‌ای داشته باشم که کاملا توی یک جای دیگه هم، اصلا دیدی ندارم نسبت به این دنیایی که الان هستم. Augmented Reality حالا توی فرم بهترین فرمش که میشه عینک یا حتی بدترش شاید لنز و اینها، اینه که من اصلا این عینک رو که زدم، سهیل رو جلوی خودم روی میز بغلی میبینم، این میزه هستش، این میزه فیزیکالی هستش، اما سهیل رو مثلا اون سمت توی همین میز میبینم که اومده و اضافه شده به این واقعیت من. این تفاوت اینا هست. حالا خیلی AR و VR ترمای دیگه هم اضافه شد، مثلا Mixed Reality که خب بودش، یه مقداری مایکروسافت با هولولنزش یه مقداری بیشتر اومد روی این مانور دادش، اما بیشتر من سعیم اینه که به نظرم بهترش اینه که همون به AR و VR بچسبیم و یه مقداری بیشتر اینا مثلا توی این فضا میشه که بیشتر مارکتینگیه، کلمه‌های جدیدی که هی اضافه میشه و اینها، و من بیشتر همون چسبیدم به به نظرم AR و VR واژه‌ای مناسب تری هستن واسش.
ببینم مثلا الان که مثلا خیلی از ماشینا، مخصوصا مثلا ماشینای مرسدس بنز و اینا، مثلا روی تصویر تو میتونی حالا هولوگرام استایل مثلا کیلومتر رو نمیدونم سرعت و اینا رو ببینی، اون هم جزء آگمنتد ریالیتی محسوب میشه؟
آره، اما خب تو سطوح خیلی پایین ترش دیگه، خیلی تو الاین نیستش با دنیای در حقیقت واقعی تو، شاید بیشتر صرفا یه اوورلی باشه. توی حالا ورژن های خیلی جلوترش که هستن، چند تا استارتاپ هستن دارن روی این موضوع کار میکنن که کلن این شیلدی که جلوی ماشین هستش، این شیشه ای که هستش رو کلن خیلی تمیزتر و درستتر، مثلا فرض بگیر که اگر قراره که مثلا اون مسیرت رو نشون بده، واقعا روی جاده میفته، این خیلی خوب ورژن با کیفیت‌تر و بهتره AR هستش که میتونه اتفاق بیفته.
بعید نیست اصلا کل جلو اسکرین شه، الان که تقریبا دنده عقب یا آینه بالا کلش اسکرینه دیگه، نمیخواد آینه باشه ببینی عقبو، دوربین عقبه داره میده. مثلا تسلا و اینا خب نگاه میکنی دنده عقب میگیره، هم آینه راست دوربین راست، آینه چپ هم دوربین چپه. ولی من فکر کنم بعیدم نیست کلا اسکرین جلوتم، حالا اصلا کلا که درایورلس میشیم اصلا نخواهیم ببینیم. آره. بیشتر جنبه پنجره داره، ولی کلا بعیدم نیست اون جلو لوت کامل اسکرین شه.
آره دقیقاً این اتفاق هم با اتونوموس کارا اتفاقا قطعا میفته. کانسپتاش هم دیده باشی تقریبا اینه که خیلی شیشه‌ای وجود نداره دیگه، کم کم همش
رو به رو هم میشینین. آره یعنی تو اگه قرار باشه ماشین درایور لس در نظر بگیری، یعنی قرار باشه الان ما یه طوری شده که بیشتر داریم همون داستانو داریم و مثلا راننده فقط صرفا فرمون خودش داره تکون میخوره اینا، ولی اگه کاملا قرار باشه همه چی درایورلس بشه اون فرمون و اینا حذف بشه، احتمالا شبیه پذیرایی میشه دیگه. یعنی مثلا رو به رو هم میشینیم و وسط میزه و میدونی پنجره چپ و راسته و چیز جالبی در میاد. عجیب است. یعنی فکر میکردیم که خیلی فاصله داریم تا این زمان. یعنی مثلا من یادم میاد دیگه، من ایران بودم بچه بودم نیش نیشو نگاه میکردم، این ماره میومد هر از گاهی هر بار یه کاری میکرد یا یه تلویزیون از زیر میومد بیرون، حالت مثلا خیلی دیجیتالش کامیونیکیشنشون اون بود. و کلا هم راستشو بخوای از سمت کسایی که برنامه میسازن و فیلم میسازن و کارتون میسازن که آینده هاردویر نمایش لایف استایلش در آینده چجوری در زندگی ما شکل میگیره، از سمت مثلا افرادی مثل ژول ورن و این کارگردانا و اینا میان.
ببین دقیقاً سوال این هستش. ببین فکر کنم چیز بود فرانسوا شولت، چیز اگه اسمش اشتباه تلفظ نکنم، که در حقیقت فرمورک کراس رو زده، جزء آدمی مطرح هوش مصنوعی هستش، یه چیزی میگفتش به اینکه های رنگ ترین کسی که توی تکنولوژی هستش کسی که رمان سای فای مینویسه. و الان هم که مثلا نگاه بکنی
تکنولوژیستن اصلا.
آره ببین مثلا رمان اسنو کرش که یه رمان خیلی معروف سایفای، اصلا ترم متاورس از اونجا اومد دیگه. که اما سالشو نگاه بکنی خیلی عجیبه سوال، سال فکر کنم 94 این نوشته شده. خب بعد تو 94 مثلا طرف یه همچین کانسپت هایی تو ذهنش بوده و اوورده و از اونجا بوده که هی خب حالا ایده پردازی ها شده و خب اون موقع زیرساخت تکنیکالش نبوده، الان مثلا تازه متا داره میره روی سراغ این که حالا یه همچین کارایی بکنه و حالا بقیه هم که خب قاعدتا دنبالش هستن. اما خب میگن های رنگ ترین کس واقعا اون نفر است
و درست هم است به نظر من. یعنی مثلا ما تمام آدمایی که داریم میبینیم، مثلا تمام تکنولوژیست هایی که الان یا انجینیرهایی که الانن، برای اینکه تصویری از این داشته یعنی ما دو دسته آدم داریم، یه دسته این آدم مهندسان و انجینیران که دارن این تکنولوژی رو میسازن، یه دسته آدم دیگه داریم که استوری تلر و داستان سران مثل کارگردان هامون که توی دنیا دارن فیلم میسازن و اینا دارن عملا ایده میدن به انجینیرها که آینده در زمانی که تکنولوژی باشه اینطوری میتونه تو لایف استایل آدما بشینه. قبلا ما خیلی تکنولوژی زوم کردن و با تلفن صحبت کردن و یه اسکرین گنده میدیدیم که از سقف اومده پایین، در ساعتی که مثلا اومدن مثلا به ما نشون دادن که آقا مثلا رو ساعتت میتونه باشه، میدونی، و این ایده اومد که رو ساعت ما میتونیم صحبت بکنیم. یا خیلی از تکنولوژی دیگه که داشتیم تمام ایده هاش به قول خودت، مثلا تمام این اتفاقاتی که الان تو ای آی داره میفته که کرک و پره همه هم ریخته، همه اینا تو دهه 60 1960 میلادی همه اینا هم پیشبینی شده بود، هم راحت میدونستیم که این اتفاقا داره میفته. یه مقداری توی استیمیت کردن زمانش یکم بیشتر اتفاقا گفته بودیم حالا یه مثلا یه فکر کنیم 5 6 10 سال دیگه بیشتر طول میکشه، ولی یهو الان این اتفاق افتاد چون پروسسینگ پاور رفت بالاتر، تعداد دیتا خیلی بیشتر شد، قدرت استوریج و قدرت کانکشن هامون خیلی رفت بالا و یهو یه سری اتفاقاتی که یکم فکر میکردیم در آینده نتندار دورتر اتفاق میفته یکم زودتر اتفاق افتاد. وگرنه تمام اتفاقایی مثل اوپن ای آی و چت جی پی تی و که با ای آی حرف میزنه جوابتون میده و اینا رو همه رو برای ما میدونستیم این اتفاقا میفته، میدونیم.
آره.
و یعنی کلا مثلا وقتی تو فیلم هرو میسازن اون کارگردان فیلم هر داره باید نشون میده که داره اون تصویر سازیشو برات کرده، اون اومده به قول تو ایمیجینیشن رو کرده و داره دیتا میده به انجینیرها که انجینیرها ما فکر میکنیم، ما لایف استایل دیزاینرها فکر میکنیم در آینده همچین اتفاقایی خواهد افتاد.
دقیقاً خیلی هم قور زده میشد اگر یادت باشه تو که تو این در حقیقت فضا هستی، حتما میدونی مثلا پیتر تیل و اینا یاد میاد، مثلا توی سردر وبسایتشون نوشته بودن که we were promised flying cars instead we they gave us 140 characters مثلا. خب قور می‌زدم به اینکه ما نرفتیم تو فضای اتم، اومدیم تو فضای بیتا هی داریم کار میکنیم و الکی داریم کارهای الکی میکنیم بیشتر. اما خب الان پیشرفتایی که تو AI که خیلی هم اکسپوننشال داره اتفاق میفته و به قول تو همه یه جورایی ترسیدن، اصلا این هر چشمتو میبندی 10 تا پیپر اومده جدید، و اتفاقا شاید مسیر درستی بود که بیشتر توی این فضای حرکت بشه و اتفاقای بهتری توی دنیای فیزیکال هم واسه همون میفته.
تو چطوری علاقه من شدی به همچین حوزه ای؟ اونم توی ایران با توجه به اینکه احتمالاً نه اکسس به هاردویر و اکسس به دیتا و بندویت بالا برای اینکه بتونی اینا رو استریم بکنی. حالا البته اینا فعلا که فکر کنم تو ایران شما وصل می‌کنی به لپتاپ و هاردویر و اینا نگاه می‌کنی، هنوز خیلی حالت کیبل و اینا خیلی فکر کنم دارین، یعنی هنوز به اون قسمت نرسیده. ولی یه نکته جالبی که وجود داره به نظر من تو دنیای ورچوال ریالیتی و آگمنتد ریالیتی و اینا، ما عموما اینو با چش تصویر نگاه می‌کنیم، در صورتی که صدا هم خیلی نقش زیادی بازی میکنه. میدونی یعنی من واقعی که ایرپادز اسپیشال آدیو تو گوشم بود یا یه دموی هست، من حتما لینکشو میذارم زیر این پادکستمون، یه دموی هست احتمال دمو هم 6 7 سال پیشه، ولی ایرپادز رو که میکنی تو گوشت، من فکر کنم چون این فاصله ایرپادز هم که وقتی میره تو گوشت با مغزت خیلی نزدیکه، و من واقعا چشامو وقتی میبستم واقعا میتونستم ایمیجین کنم که دم ساحلم یا واقعا یکی داره دور سرم راه میره. یه دونه مثال خیلی قدیمی بود، یارو قیچی میزد دور سرت، یه دونه جدیدترش اومده واقعا کرکوفرت میریزه، چون صداها رو هم تو الان میتونی خیلی بای نورال ریکورد بکنی، هم گوشه راست هم گوشه چپو جدا بکنی. و وقتی من چشامم میبندم تو آگمنتد ریالیتی، من تصویر نمیخوام واقعا، وقتی بعضی موقع ایرپادز میذارم و یه سری اسپیشال آدیو ریکوردینگ های خاص گوش میکنم، کرک و پرم آلردی میریزه. ولی فکر میکنم آدیو هم نقش خیلی زیادی تو این قضیه بازی میکنه.
خیلی خیلی. ببین یه دقیقت پارتنری داره A16Z بندیک وانز، این میگفتش تو نگاه بکنی همینطوری که میگی اپل بیشتر داره رو AR کار میکنه، میگه اینا رو ببینی دقیقاً تیکه های پازلیه که اپل داره کنار هم دیگه میذاره. یعنی به AR کیت رو مثلا اپل کی داد، خب بعد دوباره اومدش ایرپادز رو دادش واسه بعد اسپیشال آدیو رو اومدش رو، دقیقاً میبینی که استپ بعدی که الان فکر میکنم که مثلا تو تابستون احتمال خیلی خیلی زیاد میگن اپل رو نمایی میکنه از عینک ARش، دقیقا اینا تیکه های پازلیه که داره کنار هم دیگه میذاره. و خب بقیه شروع اپل، خب میدونی که اپل خیلی میذاره پرفکت بشه، درست حسابی بشه، حالا نه اینکه پرفکت هم اکثر دیوایساش هم پرفکت نبوده اون موقعی که اول داده، اما تا یه حدی یه استانداردی داره که بعد بیاد رو نمایی بکنه ازش. مثلا مثل متا و اینا یه مقداری شاید مثلا جسورترن توی اون حوزه ها. و خب سرمایه گذاری خیلی عجیب غریبی هم بشه، ما تو ایران هم خب دیوایساش در دسترسمون هستش، داریم باشون کار میکنیم، اما این به خاطر اینه که خود امثال متا هم خیلی کمک کردن. این مثلا عینکای اوکولوس رو یه دوستی داریم رابرت اسکوبل، از افراد مطرح حوزه ای آر هستش و از ژورنالیستای خوبه، این یه سری توی پادکست به من میگفتش که هر کدوم از اینا الان اینا $300 عینکای کوست متا، میگفت اینا واسه خودش آره اینا واسه خودش $1,000 در میاد، یعنی چیزی هزینه ای که واسه خودش داره $1,000، اما داره میده باز به بازار که صرفا این اداپشنش رو سریعتر بکنه. و
پلی‌استیشن خب... هم همین بود، پلی‌استیشن هم کنسولش خیلی گرونتر در میاد ولی پولو کشیدن رو بازی ها. اتفاقا به نظرم سونی اولین باری همچین پاتکی زد، میدونی یعنی کنسول اومد ارزون کرد که قشنگ بستر پلتفرم تو خونه جا بگیره، بعد حالا بیا بهت بازی ها رو $300 $200 میفروشم.
آره اما دیگه آره دیگه ما هم افتادیم توی این خط بازی اینا.
ولی این ابزرویشن تو دوست داشتم، چون منم دقیقا همین قضیه که اپل یه برنامه گراند تری داره، یعنی مثلا قشنگ با آدیو رو اومده، یعنی ما همه دنبال یه دیوایس خیلی گندن بذارن رو سرت، ولی شاید اپل یه جورایی اومده مثلا سیری و اینا رو داره میکنه تو کلت 24 باهات آلردی موشن دیتکشن رو دست داره رو اپل واچ و حالا باید ببینیم با تصویر چی کار میخواد بکنه و چه جوری میخواد اینو بیاره تو بازی. شاید مثلا حالا پروژه گوگل گلاس استوری باشه. من اولین بار اتفاقا گوگل گلاس رو گذاشتم روی چشم اون موقع که اومده بود، فکر کنم برمیگره سال 2012 13 اگه یادم باشه 13 اومد بود. و حالا پروژه‌ای بود که هنوزم البته اوپن هست، یعنی مثلا گوگل گلاس با اینکه پروژه شکست خورده است ولی هنوز روی جزء تست پروژکت های توی گوگل داره ازش استفاده میشه.
آره الان انترپرایز ورژن انترپرایزش رو داره میفروشه، داره کار میشه باش.
آره حالا تو یه چند تا مثال باحال برامون میزنی از یوز کیس هایی که دیدی؟ چون میگم ما با دیفالت همش به گیمینگ و مدیتیشن و بغل یعنی اینا چیزایی که فعلا میشه با اینا جذاب هست که با اینا تبلیغ کنی پول در بیاری. من اتفاقا دیشب داشتم میخوابیدم همینجوری داشتم یوتیوب نگاه میکردم، یه تبلیغ اومد بالا، تبلیغ همین کوست دو بود و بیشتر فوکس کرده بود برای مووینگ و ورزش و اینا و اون بازی رو داشت نشون میداد که میزنی جوار رو قطع میکنی با انگی رقص و اینا، خیلی هم خیلی یواشه، آدمای تقریبا اوبیس و چاق و توش فیچر میکرد که نشون بده که مثلا این داشت گفت تارگت هم مثلا ورزش و لاغر کردن و تکون دادن اون آدمایی هم که همش تو خونن، یعنی بیشتر اونا رو تارگت کرده بود. یکی از یوز کیس هایی که ما دیدیم اینه، مایکروسافت تو بازیه، مایکروسافت هم خیلی ویدیوهاش همش دمای کاری و آفیسی و کاری که تو آفیس میتونی انجام بدی و نمیدونم نقشه 3D رو بیار بچرخونی رو زمین و حالت هولوگرام توری داره و اینا. یوز کیس های خیلی باحالی دیدیم. بالاترین یوز کیس هایی که خودت دیدی چی بوده؟
ببین سویل، اولا که ببین هنوز به اصطلاح کیلر اپ AR و VR هنوز اونجوری نیستش که واقعا در اومده باشه، چون هنوز خیلی اوایل کاریم با اینکه هنوز اینقدر. اما ببین یکیش که همین گفتی، چیزی که بهترین چیزی که الان مثلا توی کوست جواب داده واسه ویرچوال ریالیتی توی حوزه فیتنس خیلی خوب جواب داده و اگرم باش کار بکنی قشنگ اینو حس میکنی. مثلا توی همین مثالی که زدی دقیقا وقتی دو دور بازی میکنی قشنگ عرقت در میاد و قشنگ ضربان قلبت میره بالا. خیلی خیلی الان یه سری جیما هستن تو دنیا که کاملا اصلا روی وی آر دارن کار میکنن، یعنی اصلا بیس برندینگشون رو ویاره، ویار رو میدن دستت و یعنی ورزشت کلن تونیا. مثلا الان کرید فیلم رو میگم، دو سه تا گیم بوکس داره توی کوست که قشنگ بازی میکنی دقیقه با حریفت بوکس کار میکنی، قشنگ ورزش قشنگ درست حسابیه، خیلی جدیه موضوع. و دیگه بعد این قضیه میره بیشترین چیزی که میگیره چیزاییه که تو فضای سوشال بیشتر کار میشه. یکی مثلا از نمونه هایی و یوز کیس هایی که خب مثلا مایکروسافت توی هولولنزش اومده و این رو انجام داده همین بحث ویرچوال میتینگ هاست که حالا توی دموهایی هم که زاکربرگ روی کوست داشتش اینا هستش که تو با آواتار خودت میای و توی مثلا یه میتینگی شرکت میکنی. این خب خیلی جزو در حقیقت چیزهاش هستش، یوز کیسهاش هستش. یکی یوز کیسهایی از دیگه ای که مثلا ما خودمون تو ایران به از صفر تا صدش رو کار کردیم، محصولش کردیم، سیستمیه به اسم ریموت اسیستنت که دو طرف دارنش. مثلا فرض بکن که من عینک و این ور دارم، تو هم مثلا روی لپتاپت یا مثلا تبلتت داری یه پنل کنترلیه که باعثی من درستش بکنم، تو یه مهندس سینیوری که اونور دنیا نشستی، من یه مهندس جونیورم که اینورم، بعد مثلا پنل کنترله یه مینتیننسی میخواد، یه ریپیری میخواد، من نمیدونم چه جوریه، تو دقیقا میای روی آبجکته واسه من مثلا خط میکشی میگی این دکمه رو بزن، بعد دقیقا با AR فیکس میشه اونجا. من اگه سرمو برگردم دوباره بیام اون فلشی که تو گذاشتی که این دکمه رو استپ 1 بزن هستش، که مثلا بوئینگ داره از این سیستم استفاده میکنه و یه دونه که دقیقاً کیس استادی داده بود که میگفتش 30% ما ورک فورسمون بهینه شدش با این سیستم، چون دیگه نمیخواد همه جا نیرو بذاره. این بحثای ریموت ورک رو خیلی جدیش میکنه توی مثلا حوزه ریپیر مینتیننس یا مثلا تو صنایع مثلا ماهواره‌ای و اینا، جایی که خیلی خیلی پیچیده است موضوع و مهندسایی که باید باشن اونقدر تعدادشون زیاد نیستش کارکرد داره. اینا چیزاییه که الان هستش، ولی کیلر اپش خیلی چیزای مختلفی میتونه باشه. مثلا بحث مسیریابی که حالا یه بخشیشو اشاره کردیم، ممکن تو ماشین باشه یا مثلا فرض بگیر که توی فضای عادی باشه، مثلا تو شهر همون ورژنی که تو گوگل مپ داری رو روی عینکت داشته باشی و دیتای کانتکستوال داشته باشی نسبت به محیطت، لوکیشن دیتای لوکیشن بیس داشته باشی و نسبت به محیطت رو بتونی روی عینکت داشته باشی. اینا چیزاییه که پیش بینی میشه که خیلی استقبال بشه. تو دموهایی هم که مثلا متا میده اینا هستش عمدتا. پلیرهایی هم که تو این حوزه هستن پلیرهای مختلفی هم، مثلا خود دقیقت متا که بیشترین سرمایه گذاری رو کرده روی این موضوع، مایکروسافت هستش که خب بیشتر تو حوزه انترپرایزش داره تو این حوزه فعالیت میکنه، اسنپ چته که من جز شرکتیه که خیلی خوشم میاد ازش و کاملا حفظ کرده اون فضای استارتاپیش رو و خیلی داره اینوست سنگین رو ای آر داره میکنه، جز بازیگرای این حوزه است. شرکت ماجیکلیپه که با فاوندرش من توی همین پادکست خودمون صحبت کردم که اونم یه عینک داره که الان بیشتر تارگت گرفتش روی انترپرایز، تایمینگش یه مقداری زود بود برای این موضوعی که کانسیومر عادی رو دقیقت بهش عینک بده و عینکاش هم گرون بود، چند هزار دلاری بودش. اینا پلیرهایی هم که هستن و خود گوگل هم که با هم اینوست داشتش روی ماجیکلیپ و همین که از اول این بحث گوگل گلاس رو آورده بود جلو. حالا یه مقداری هایپ متاورس که خوابیده حس میشه که مثلا این یه فد بود مثلا تموم شد رفت، اما خب یه مقداری دقیق تر که نگاه بکنیم نه واقعا اینطوری نیستش و چیزیه که واقعا آینده به سمتش میره.
ببین من همین الانش هم چیزهای خیلی زیادی دارم میبینم، یعنی من حتی مثلا تستای مثلا حتی عمل جراحی، یعنی سیمولیت بکنن برای اینکه تو قشنگ بتونی لایه لایه تمام اجزا و ارگان ها رو ببینی و بعد بتونی مثلا اصلا توی تاپکان هم همین حال تاپکان هم حالت ویچوال سیمولیت کرده بودم تمرین ها رو، بعد رفتن تو حالت دنیای واقعی. یا حتی مثلا اون زمانی که بچه ها توی غار گیر کرده بودن، این اتفاق که 3-4 سال پیش افتاده بود، آب گرفته بود این چند نفری که نمیتونستن از غار بیان بیرون، یه داستان 3 هفته‌ای بود که طول کشید تا اینا آزاد بشن، همه اینا رو داشتن با سیمولیشن و اینا انجام میدادن درستش میکردن. و من حرف تو راجع به اسنپ چت هم خیلی قبول دارم، این اسنپ چت یه جورایی اول خودشونو فکر میکنم کامرا کمپانی فرض میکنن و بعدم حتی کمپانی آگمنتد و ورچوال ریالیتی تور خودشونو میبینن و اتفاقای خیلی جالب میفته. و من واقعا میتونم ببینم اصلا من فکر کنم یه چیزی که ذهن منو خیلی باز کرد دیدن شنیدن حرفای جان کارمک بود که ایت سافتور رو داشت که بازی دومو ساخته بودن و بعدش توی تا همین چند وقت پیش فکر میکنم همچنان جزء سی تی او اوکولس بود توی متاورس و توی فیسبوک و الان اومده بیرون فکر میکنم و حرفایی که داشت میزد خب خیلی بحث است که وای چه دنیای ترسناکیه، وای من دیگه دوست ندارم این دنیا رو، وای ما به کجا داریم میرویم، وای چه فایده، همه چی دیجیتالی میشه و درستم از این حرفا، یعنی دنیای فعلی دنیای قشنگی هست و همین طوریش هم به زور داریم ازش لذت میبریم، چه برسه حالا که سریع هم ازش یکم دور بشیم. یعنی حداقل به ما خیلی نخورد که بریم تو دشت و دمن بدویم و نمیدونم باد به صورتم بخوره و اینا، هنوزم اونو تجربه خیلی نکرده، داریم میریم تو دنیای مجازی. ولی یه حرفایی که داشت میزد برای ببین مثلا بعضی از اپلیکیشن ها، بعضی از کلمه اپلیکیشن به معنی بعضی از یوز کیس ها، بعضی از کارهایی که تو میتونی انجام بدی باهاش خیلی منطقی میتونه باشه، یعنی مثلا مدیتیت کردن و خودتون یهو مثلا در جزایر بالی نشستن، آره تو خوب بره خوبه خودت سفر کنی بری اونجا، ولی برای 90% این جمعیت 8 بیلیونی کره خاکی تو نمیتونی تجویز کنی همتون بریم بالی لبه دریا بشین. برای خیلی ها مثل ریدی پلیر وانی که فیلمش اومده بود بیرون کاملا جواب میده که هر از گاهی حتی تو خودت تو خونه بشینی لبه ساحل مدیتیت بکنی و بتونی این سنسورهای باد و نور و تلالو نور خورشید رو صورت و گرماش و اینا رو همه رو بتونی تداعی بکنی، به خاطر اینکه عملا مثل که ثابت هم شده که سیگنال های مغز انسان همون ریسپاند رو داره میده، یعنی تو اگه تصویر رو چشت ببینه و اون باده اگه بخوره و اون گرمای اگه بخوره و بتونی اینا رو ایمیجین بکنی، همون تاثیر رو داره بدنت احساس میکنه، داره شبیه سازی بدنت اون چشات داره دنیا رو شبیه سازی میکنه دیگه. و اونجا هم دوباره همین اتفاق میفته. و حرفای جان کارمک به نظر من زیباییش این بود که یعنی داشت از این میگفت آقا برای درصد خیلی از آدما ما اینطوری میتونیم تجویز کنیم که همه آدما حداقل یک مینیمم استانداردی رو داشته باشن که یک سری تجربیات رو بکنن، چون در حال حاضر خیلی از این تجربیات فقط برای بیلیونرها و میلیونرهاست. اینکه تو بتونی توی هواپیما فوق العاده گرون قدم بزنی، راه بری، باش پرواز بکنی، میدونی بری جاهای خیلی خاص، رستورانهای خیلی خاص غذا بخوری، کارهای خیلی عجیب غریب بکنی، کاری که آدرنالینش بالاست، از یه جای جامپ کنی بپری. فرض کنی کسی که مثلا فلج روی صندلی چرخدار میشینه بتونه از هواپیما بپره پایین و کاملا اون تجربه رو داشته باشه، میدونی یعنی خیلی. اصلا من تا صبح میتونم الان بشینم اینجا برات بگم.
داره دقیقاً. ببین مثلا در مورد تاپگان که گفتی سویل، اولین عینکای ای آری که اومد بوده همیشه واسه نظامیا بوده و جتای جنگنده اتفاقا استفاده میشده و قیمتاش یه چیز نمیدونم نزدیک مثلا 400 500 هزار دلار هر کدوم از اون کاسکتا بوده. خب یعنی اول اونجا تکنولوژی یه مقداری اومده و با اون اشلو چیز اومده، بعد حالا الان داره سعی میشه که بیاد سمت کانسیومرهای چیز. و توی بحث مدیتیشن مثلا من یکی از مهمونایی که توی پادکست داشتم دقیقا اصلا استارتاپشون کارش اینه، میاد با اپل واچت هم سینک میشه و اون چیزهایی که صحبتهایی که یعنی کوستت رو میزنی به چشت با اپل واچت هم سینک میشه و مثلا ضربان قلب تو اینا رو هم میگیره، بر اساس اون اکسپریانس تو ادپت میکنه به تو و سعی میکنه که یه مثلا تجربه مدیتیشن واسط داشته باشه یا همچین چیزی. و اصلا توی این حوزه هم تحقیق شده بود، یه تحقیق شده بود حالا اصلا نه دقیقت اکسپریانس خاص وی آر، اما اصلا اکسپریانس عادی وی آری که مثلا طرف داشتش تقریبا سطح تقلیل دردش اندازه مورفین بود. طرف اصلا حس نمی کردش که داره چه اتفاقی واسش می افته. من همیشه سوال یه ایدهی که داشتم واسه این موضوع این بودش که ما بتونیم اون تجربه DMT که مغز ترشح می کنه رو ببریمش توی وی آر. یعنی مثلا فرض بکن که تو عینک رو بزنی، الان جنراتیو ای آی و اینا هم که هستش، بتونی طرف رو انقدر ببری که مغزش DMT مثلا ترشح بکنه. چقدر چیز باحالی میشه. یعنی تو مثلا تو خونت نشستی و یه جورایی به طرف یه حس مثلا فرض بگیر که های بودن با چیزی که تو بدن خودش ارگانیک هستش رو بدی بدون اینکه چیز خارجی وارد بدنش بشه.
ببین من الان مثلا این حرفی که تو داری میزنی که بسی خیلی جالبه، من اصلا از این دید بهش نگاه نکرده بودم، چون به لول مانک بودن میرسی دیگه. چون آره. مانک ها هم الان بدون اینکه بخوان از یک ماده خارجی یا مواد خارجی استفاده کنن میتونن به اون درجه از خلوص برسن. و ببین واقعا یکم دیپ میری توش، جذابیتش خیلی بالاتر از ترسشه. و آره. اصلا جدا از بحث هم اینه که حالا اینا رو هم بذار کنار هم، یعنی حالا این ادوانسمنت ای آی و یعنی مثلا من داشتم فکر و اتفاقا هم همه داره با هم میفته. یعنی تو یه دقیقه بیا الان همه اینا رو مثلا با هم یه دقیقه صحبت بکنیم. تو الان فرض کن اتفاقی که با چت جی پی تی افتاده، که حالا چت جی پی تی رو من فکر کنم ملت فقط در حد شاید مثلا درکشون بیشتر این باشه که یه چت هر چی میگی جواب میده، ولی اصلا این نیست، یه لنگویج مدله که یه من خودم الان خیلی ازش استفاده میکنم، یعنی کاملا قدرت تحلیل برای من انسان داره حداقل. یعنی میتونه برای من مثلا چند تا مسئله و مشکل بهش بگم. مثلا من دیروز دیدم داشتم یه پادکست گوش میکردم، میگفتش که مثلا طرف سگش برده بوده دامپزشکی، ازش آزمایش خون گرفته بودن و اینا و دکترها جوابش کرده بودن که گفتن آقا این سگ میمیره، ولی اومده بود جواب آزمایش‌ها رو داده بود چت جی پی تی و چت جی پی تی یه سولوشن داده بود و سگش رو نجات داد، میدونی. یا خود من دیروز رفته بودم فیزیوتراپی برای زانو و دو ساعت فیزیوتراپی حرف داشت میزد و اینا، آخرم خیلی جواب درست درمونی به ما نداد و اینا، و بعد ولی من قشنگ برای چت جی پی تی توضیح دادم که آقا من اینجا اینطوری کار درد میکنه اینجوری و اینجوری که بیس اون چیزایی که تو داری میگی، مثلا که الانم که دیگه حالا قدرت سرچ کردن هم داره، یعنی میتونه بره رو اینترنت قشنگ بگرده بخونه. حالا تو این چت جی پی تی رو نگاه بکن، الان من دوباره یه دموی دیگه دیدم که ما دیدیم صدای آدم‌ها رو میتونن الان دیگه فیک بکنن، حالا با صورت دیپ فیک و اینا، صدایی شنیدم که اصلا نمیتونستم واقعا دیگه بفهمم این آرتیفیشال اینتلیجنس. حالا تو فرض کن که اون صدا با قدرت با حرفهای تحلیل چت جی پی تی با ایرپادز بیا تو گوش تو که راه میری اسپیشال آدیو داره این ورانور رو نگاه میکنی، فکر میکنی قشنگ یه نفر باهاته اصلا سیری بره به سمت چت جی پی تی، واقعا یک نفر باهاته. یعنی من نمیدونم تجربه اسپیشال آیدیا رو چند نفر تجربه کردن، تو رامیری یه نفر انگار سمت راست داره رام میره، یعنی میتونی برگردی نگاهش کنی و داره ترک میکنه صدای سر تو و میفهمه که زاویه تو به دید اونور چیه و تو قشنگ کاملا یه نفر رو میبینی، خیلی ایمرسیوه. و بعد حالا به این تصویرم اضافه بکن تصویری که الان دیگه تقریبا من نمیدونم چش انسان رتیناش، من با حسین معظم هم داشتم صحبت میکردم راجع به این موضوع، خیلی صحبت کردیم almost دیگه تصویری که داریم میتونیم الان بسازیم با تصویری که چشت میتونه ببینه تقریبا دیگه تفاوت خیلی زیادی نداره رزولوشنش، یعنی از یه حدی به بعد چش ما قابلیت تشخیص تصویر بالاتر رو نداره. و اینا رو اگه بذاری کنار هم اصلا شک و شبهه این که این سوال اینه که آقا آیا همین الان دنیای الان مجازی است، همینجا میاد دیگه، چون نکتهش اینه که ما همین الان میتونیم یعنی ما تا چند وقت دیگه یه چیزی معلوم برات میسازم عمرن تو نفهمی تو دنیای مجازی هستی، پس رو چه حسابی ممکنه الان آلردی رو دنیای مجازی ما نباشیم؟
دقیقاً ببین حالا این که خیلی موضوع چیزیه، ایلان ماسک میگفتش که من تقریبا میتونم بگم با آمار و احتمال که هستیم آلردی ما تو سیمولیشن داریم زندگی می گفتش که انقدر این موضوع بحث می‌شد با داداشم چیز کردیم که آقا ما حداقل میریم مثلا تو جکوزی دیگه این صحبت رو نکنیم، اینو دیگه بذاریمش کنار. اما ببین چند وقت دیگه سوال این اتفاق میفته، ببین کلا نرم این میشه که تو اکسپریانسات توی دیجیتاله، همونطوری که گفتی، یعنی اینکه تو میتونی تجربه پریدن از هواپیما، تجربه مثلا یه آفیس خیلی مثلا لوکس، نمیدونم، همه این تجربیاتی که خیلی لاکچری محسوب میشن توی دنیای واقعی رو تو دنیای دیجیتال داشته باشی، یه نرم اون میشه، اون لاکچری اون میشه که بری تو دنیای فیزیکی، نه خیلی پول داره تو فیزیکیشو دارن، همه توی مجازیشو دارن، یه همچین اتفاقی میفته و سطح زندگی خب قاعدتا خیلی خیلی بالا میره. و خب ببین تمام این مواردی که مثلا الان روی AI هستش هم خب قاعدتا روی این موضوع خیلی تاثیرگذار میشه دیگه. ببین مثلا تو یه دکتر حداقلی رو برای همه داری که اون حداقلیه که هستش اتفاقا از اون دکتر اوریجی که مثلا تو ممکنه به محلتون باشه خیلی بهتره، خیلی بهتره، آخرین پیپرها رو دسترسی داره بهش، میدونه که چه خبره، چه جوریه. و این اتفاق خب خیلی اتفاق بزرگه و استاندارد کلن آدمیزاد و بشر رو کلی جابجا میکنه این موضوع. و خب خیلی هم اتفاق خوبی هستش واسه کسایی که خودشون رو به نوعی انترپرنور میدونن، چون خیلی کم میکنه گپ بین آیدیا و اکزیکیوشن رو، تو خیلی سریع میتونی این اتفاق رو داشته باش. من خودم مثلا اخیراً یه همین عید امسال یه ایده ای داشتم، میخواستم که اینو مثلا یه تستی روش برم و فکر میکردم مثلا دو هفته عیدو مشغولش باشم، با چت جی پی تی دو روزه آوردمش بالا، چون خیلی خیلی ساده بود، اتفاق افتاده بود. و خب خیلی ها میگن اولین تریلیونرا توی این دوره متولد میشن، چون دیگه عملا این شکلی نیستش که تو بری مثلا یه تیمی جمع بکنی، نمیدونم MVP بسازی، بعد بری پیچ بکنی به سرمایه گذار فلان اینا. تو MVP تو ساختی، نتورکت هم گرفتی، تازه اون موقع ممکنه که بری مثلا با سرمایه گذار صحبت. خیلی ادبیاتش فرق میکنه با اینکه در حد مثلا یه پیچ دکونه من MVP که کلی ازینش کردی بری و صحبت بکنی. به خاطر همین خیلی ها میگن اولین تریلیونرا توی این دوره است که متوجه میشن که دوره یک احتمال به اصطلاح سولو پرونرها خیلی زیاد خواهند شد، چون اکثر دیگه تیمشون شاید AI باشه.
اصلا کلن میگن هر بار که یک اتفاق، یک شیفت اتفاق میفته، به هر حال کلی پلتفرم‌های جدید و میلیونرهای جدید به وجود میان. یعنی مثلا از همون زمانی هم که PC اومد، کلی آدم اومد که، یعنی اصلا قبلش حتی کارخونه هم حتی اومد، ولی حالا ما اینکه جلوتر صحبت میکنیم، PC اومد، سافتویر دیولپمنت اومد، بعد حتی موبایل که اومد دوباره کلی بیزنس های دیگه اومدن، حتی سرعت اینترنت که رفت بالا، تمام این استوریج سرویس ها و دراپ باکس و درایو و اینا به وجود اومد. موبایل که اومد، تمام کمپانی اپلیکیشن دیولپمنت و گیمینگ کمپانی های جدید به وجود اومدن. این که اصلا تکتونیک شیفته، یعنی من کاملا این حرف رو قبول دارم که من هم به این ماها الان تمام ذهنیتمون از انترپرنورشیپ یه همچین حالتیه که میرم یه کمپانی میسازم 10,000 نفر آدم توش دارن کار میکنن، 1,000 نفر. الان به نظر من اصلا نسل جدید سولو انترپرنوریه، یعنی تو خودت یه تنه میری و همین الان هم خیلی دور از ذهن نیست که، یعنی الان داریم میبینیم، یعنی یوتیوبر میتونی باشی، سابستک میتونی داشته باشی، پاتریون میتونی داشته باشی، و داریم میبینیم که مثلا یک آدم معمولی که خودش داره برای خودش کار میکنه و نومد طورم حالا شاید باشه و اینا، راحت میتونه 10-15,000 دلار برای خودش در ماه جنریت بکنه، در صورتی که الان بری یه جا سر کار بکنی هم انقدر به پول شاید نتونی در بیاری. و این اتفاقات داره میفته و کلا که این شیفت به این بزرگی باعث میشه که تو کارهای خیلی بهتری بکنی. و نکته قضیه به نظرم همینه، یعنی حالا ترسش که اصلا به نظرم کاملا ترس ولیدیه و میشه راجع به اونم صحبت کرد، ولی قبلش من همیشه دوست دارم اکسایتد بشم راجعش، بعد راجعش بترسم. جلوش هم آخه نمیتونیم بگیریم، یعنی بعید میدونم بتونیم جلوشو بگیریم. ولی اتفاقی که به نظر من میفته همین حرفی که خودت زدی، یعنی ما قبل از اینکه ازش بترسیم به ولیوهای قضیه نگاه بکنیم، میدونی، یعنی به اینکه بابا کلی از این 8 بیلیون آدم کلی حتی از رفتن به یه دکتر محرومه، میدونی، از رفتن به یه سفر محرومن، یه آدمی که فلجه از یه سری تجربات محرومه، نمیتونه رو بند از رو صخره را بره من باب مثال، میدونی. یا یعنی فقط اونطوری نگاه نکنیم، یا مثلا وقتی این بحث چیپای بود که ایلان ماستاش میذاشت تو مغز ملت، همه ترس وای حالا دیگه ما مغزمون هم دارن چیپ میذارن و از این داستانا، اینطوری که بابا داری چرا از اون ور نگاه میکنی، فعلا آره آیندهش ترسناکه، ولی فعلا داری نابینا رو بینا میتونی بکنی. کسایی که مثلا رتینای چششون صدمه نخورده، خود چش صدمه نخورده، فقط مشکل مغزه که نمیتونه پروسس بکنه، اونا رو داری میتونی درست بکنی. و از این دید خیلی جالبه. من یه دمو دوست دارم اینجا الان اسکرینمو شیر کنم بذارم، بهونه‌ای هم بشه برای اونایی که دارن آدیوشو گوش میکنن بیان که تو ورژنشو نگاه کنن. ولی خیلی برای من این، به نظر من این، چون من میگم ما همیشه وقتی هی به این دنیای سیمولیشن و عینک کنه نگاه میکردیم، هی به یه تصویر فول اسکرین فکر میکردیم، و من اینجوری بودم که بابا من این فیلینگ تاکتیکال فیدبک این دکمه هایی که مثلا رو کیبوردم هست، این مانیتورامو دارم، موس، سه تا مانیتورا، نمیدونم این ستاپ کیبورد، نمیدونم میز، صندلی، من اینا رو میخوام. من حتی نمیخوام بشم هولوگرام با آدم باشم حرف بزنم، من نرم افزارا، سافت ورا، اینا چه جوریه، یعنی ایمیجینیشنت یه ایمیجینیشن خیلی سه‌بعدی بود، تا اینکه این ویدیو رو دیدم اینجوری که عجب جالب، من لزوما سه تا مانیتور نمیخوام داشته باشم، میدونی. بذار حالا من اسکرینمو شیر بکنم در رابطه باهاش. این فیچر جدید چیه؟ پرزنتیشن. حالا ما پرزنتیشن نمیخوایم بدیم، بذار. خب اینو نمیدونم دیدی یا نه، متاکوز حتما که تو دیدی، ولی حالا من اینو میذارم.
MKBHD.
بذار صدا رو بیارم این تو، ریفرشش کنم. یارو رفته فکر کن بری تو کافی شاپ بشینی کوست تو بذاری یا سه تا مانیتور بذاری، یعنی ستاپ خونه تو که نشستی جمع و جور کردی، این ستاپ همو من بردارم بخوام ببرم یه اینک بذارم بشن لب ساحل مثلا بشنم این کارو کنم. بعد دیگه لب ساحل رفتنش هم دیگه یواش یواش بی خیال میشی، دیگه ساحل
هم الان بشی ساحل. یه شرکتی هست مثلا انریل عینک توپ میزنه، و خیلی از کسایی که استفاده میکنن، طرف اومده یه نه استیم دک گرفته، وصل کرده بهش، داره تو هواپیما کاراشو میکنه، یعنی اصلا هیچ مشکلی نداره، 4 تا مانیتور هم جلوش بازه، استیم دکش هم گذاشته، وصل کرده به این و داره کارشو میکنه. یکی از حوزه‌هایی که قشنگ دیسراپ میشه به شدت کلن در حقیقت فیلد تیوی و دیسپلی و ایناست. یعنی ببین تو مثلا یه تیوی هر چقدر اینچی هم که تو میگی تو خونت وقتی میذاری با یه فاصله میشینی، چقدره فیلد آف ویو تو داره پر میکنه. حالا فرض بگیر که تو این عینک رو داری، عینک هم سبک شده، یه مقداری فرم فاکتورش هم بهتر شده و تو در حد یه دونه سینمایی، اکسپریانس سینمایی کاملا داری. حالا این رو میتونی کاملا هم دوروبرت مثلا مانیتور خواستی یا هر چیزی که خواستی رو هم بچینی بدون اینکه هیچ محدودیتی داشته باشی.
تو مثلا فلایت سیمولیتور ها رو دیدی؟ مال مایکروسافت. آره. فلایت سیمولیتور. آره. آخه این چیه؟ این چه وضعیه؟ یارو جویستیک داره بازی میکنه. ده حالا فرض کن ای آر هم بذاری رو سرت، اصلا تو نمیتونی تفاوتشو بدی. بعد فلایت سیمولیتور هم میدونی نکتهش اینه که تمام دیتایی که میبینی ریاله، یعنی زمان ریاله، آب و هوا ریاله، همه اینو از API ها داره میاد، یعنی قشنگ آب و هوا همینه، قشنگ دنیا رو مپ کردن همینه، تمام هواپیما، پوزیشن هواپیما ها، همه چی از دنیای واقعیه، یعنی کاملا ریال ورلد رو ساختن. تازه من خفن‌تر از اینم دیدم. تو اصلا اینو بذاری چشت دیگه عمرن نفهمی واقعی یا واقعی نیست.
دقیقا. و این اکسپریانس رو به افراد عادی هم خیلی راحت میده. الان روی وی آر هم هستش فلای سیمیلیتور و خب خیلی چیز باحالی.
خلبان ها اصلا هم با این تمرین میکنن دیگه. خلبان ها قبل از که بشنن پشت هواپیما واقعا با این تمرین میکنن. And it makes sense.
دقیقا.
عجب.
اینجوریه دنیا.
حالا یه بازه‌ای بود، من دلم برای بچه‌های ایرانم خیلی می‌زد. یه بازه زمانی بود که سایکل یک آواتک که ما بودیم و حسین مؤذن اینا که الان یه گیمینگ کمپانی داره، اینا روی آگمنتد ریالیتی کار می‌کردن. اینا یه اپلیکیشن ساخته بودن مثل وی دکوریشن، نمی‌دونم شنیده بودی تو اون بازه زمانی.
آره
یا نه؟
آره دیده بودم پیچاشونو.
آره که و من دموشو دارم، حالا الان سرچ بکنم میتونم پیدا کنم رو هاردم. ولی آیپدت رو میگرفتی دستت، قشنگ آگمنتد ریالیتی بود، از دوربین روشن میکرد تا همه تصویر این ور اونور میدیدی و بعد تو میتونستی مثلا مبل و اینا رو بندازی اونجا و بعد مبل و اینا رو سویچ بکنی. این قضیه مال 2014 است، یعنی هنوز مثلا اون بعد میخواستن برن قرارداد ببندن مثلا با نیلپر و اینا رفتن صحبت کردن، تو ایران مارکش پیدا میکردن، ولی مثلا آیکیا و اینا مثلا اونا هم داشتن همین چایایی میکردن که الان من دیگه الان عملا دارم میبینم دیگه اینا واقعا دیگه خیلی. اون موقع ما هنوز یه دو به شکی بودیم که چقدر میشه بچه ها خیلی جرأت‌تر از زمان خودشون بودن به نظرم. ولی متاسفانه نمیدونم دیولپمنت این اتفاقات تو ایران چجوریه. تو الان علاقت به این بازه زمانی تو ایران چجوری میبینی ایرانو؟
ببین سویل، توی بحث AR VR هنوز خب اتفاقی که افتاده اینه که بیشتر چیزی که هستش توی مشتری هم که ما مثلا داریم بیشترشون انترپرایز ها، شرکت های بزرگن. هنوز اتفاق عجیب و غریبی توی حوزه‌ای که بخوایم بگیم که مثلا یوزر عادی استفاده بکنه اونقدر نیستش. حالا ببین اصلا تو دنیا هم کلن انقدر نیستا، یعنی اینم در نظر باید بگیریم. اما به صورت حالا کلی که بخوایم بگیم، ببین مثلا شاپیفای الان واحد AR VR داره، اکثر این مارکت پلیس های بزرگ واحد AR VR دارن و اتفاقی هم که افتاده همونطوری که گفتی که تکنولوژی مختلف میان کنار هم دیگه. مثلا همون موقعی که حسین رو میگی که داشتش کار میکرد روی این موضوع، چون منم یه همچین کاری رو رفتم پیش و مثلا با چه میدونم بازارهای موبل و فلان، یعنی باتلنکش کانتنت کریشنه که نمیتونی اینها رو، یا باید بری با یه برندی ببندی، چون توی ایران هم برند نیستش و عمدتا همه همین کارگاه های خلاصه و اینا. مثلا آیکیا مثلا میگی مثلا 100 تا مثلا پروداکت داره، فصلی اینا رو عوض میکنه، بعد تعداد اون 100 تا توی کمیتش کلی ازش تولید میکنه. اما توی ایران این شکلیه که مثلا یه دونه محصوله کلا 3 تا ازش هستش، تو نمیتونی توی کانتنت کریشنش کار بکنی. اما الان مثلا AI اومده روی این حوزه داره کمکت میکنه، تو با 4 تا 3 تا عکس مثلا از محصولت، حالا بیشتر مثلا فرض کن با 50 تا عکس از محصولت خیلی راحت با سیستم های نرف که آخرین اپیزود پادکست منم بودش، میتونی مدل 3D‌شو در بیاری خیلی راحت. و اینا وقتی کنار هم دیگه میان اون متاورسی که قراره که ساخته بشه تازه موضوعیت پیدا میکنه و عملیاتی content... میشه.
بحث کانتنتش هم یه جور دیگه فکر نمی‌کنی حل شده؟ مثلا من یه سری دموهایی دیدم از این، مثلا بذار اینو برات پلی بکنم، که قبل دیماره کانتنت سخت بود، بعد 3D گرافیکس پیدا می‌کردی و می‌رفتن و اگر اینکه خود شرکته بهت میداد و اینا، الان با آیفون و اینا اسکن میکنید 3D، اون قسمتش هم که اسکن نمیکنه AI برای جنریت میکنه، همون هم مثلا تو مثلا میتونی آیتم میذاری تو شاپیفای همون هم میفروشی 3D، یا هم میتونی تکون بده. یعنی مثلا من حتی این دموه فکر میکنم یه مقداری قدیمی هست، ولی فکر میکنم بتونه لپ مطلب رو برسونه. اینو مثلا دیدی مثلا مال تازه یک سال پیش هم هست.
ببین کلا متورای 3D اسکن، خب همین بحث لایداری که اپل آوردش توی گوشیاش، ببین لایدار خیلی چیز گرونی بود، مثلا $20,000 $50,000 مثلا تا همین مثلا چند سال پیش این قیمت لایدار بود. اپل اومدش و یه کمپانی بود به اسم پرایم سنس، کمپانی اسرائیلی بود که کینکت واسه مایکروسافت میزد یادت باشه، اومد پرایم سنس رو $300 میلیون فکر کنم مثلا 10 سال پیش خرید. خب الان چیزی که میبینی بالای آیفون هاست تکنولوژی پرایم سنس، از کینکتی که انقدر بود کردتش چقدر الان گذاشته اون بالا، که لایداره هم توش هستش، حتی تو کینکت لایدار نبود اما الان لایداری که اپل گذاشته. خب خیلی اتفاق عجیبی بود که مثلا یه شرکتی بیاد تو سافتور تو هاردورش انقدر سرمایه گذاری بکنه که لایدار بذاره و انقدر بتونه قیمتش رو بکشه پایین که بتونه این کار رو انجام بده. و یه بحثش اون استفاده از لایدار هستش. میگم آخرین متدی که هستش متد نرفه که کلش رو با هوش مصنوعی انجام میده، یعنی اصلا تو دیگه هیچی سنسور هم احتیاج نداری، یعنی کلا با چند تا عکس میتونی جنریت بکنی نه تنها محصول بلکه انوایرمنت، بلکه یه لول بالاترش که گوگل الان داره استفاده میکنه.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
حالت سیتی اسکیلشه، یعنی کل شهر رو 3D کرده. آخرین دموهای گوگل مپو که دیده باشی از بالا میاد میره تو کافی شاپه، کلشو با این تکنولوژی نرف اومده و به اصطلاح دیجیتال توین از واقعیت اومده تهیه کرده و داره کار میکنه. اینا الان چیزاییه که میشینه کنار هم دیگه که بتونه اون بهترین اکسپریانسی که حالا مثلا تو متاورس میخوای داشته باشی یا تو AR میخوای، اینا به هم دیگه هی کمک میکنن دیگه.
آره ببین، من به نظرم من خیلی الان که دارم با تو صحبت میکنم همینجوری ذهنم داره میره به یوز کیس های خیلی مختلف. یعنی مثلا فرض کنم مثلا حالا یه میتاپی میری، یه میتینگی میری، یه جایی میری در حد خیلی حالا مثلا مینیمال، در حد همین که مثلا داری با این نفر صحبت میکنی. البته من فکر کنم همیشه، البته حالا بذار جمله رو تموم بکنم، مثلا تو میری یه جایی، مثلا فرض کنم توی میتینگی رفتی و یه آدمی میاد و اینا، بعد همونجا که داری با یارو صحبت میکنی اون که نمیبینه تو کجا رو داری میبینی یا چی داری میبینی، مثلا تمام اوورلای که شاید رو چشت اومده رو مثلا داری لینکدین پروفایل یارو داری میبینی یا تیکت سلز فورس یارو داری میبینی مثلا. بعد یه مقداری البته خب دارک هست بازی، یعنی یه مقداری من احساس میکنم که مثلا ما فیلمایی که تو آینده داریم همش فیلمای زمان قدیم قبل تکنولوژیه، که یارو مثل جان ویکتوری یارو همش مثلا با یه ماشین مثلا گیتو قدیمی که دنده ای هم نیست میاد و ولی توی دنیای دیجیتالی داره هی میره و میاد و میره. دنیای دارکی میتونه بشه، ولی من فکر نمیکنم یو هم بیاد ببرتمون اون تو. یعنی من خودم اونقدر فکر نکنم، یعنی من فکر کنم ما انسانها نچرالی یه گرایش و یه کششی به این سمت دنیای طبیعی و واقعی همچنان داریم، حتی اگرم باشه میذاریم ولی میایم ازش بیرون یا یه جور دیگه ازش استفاده میکنیم. یعنی من فکر کنم من یه مقداری به انسان ها تراست میکنم، راست، یعنی نه که تراست میکنم، basically I have faith in them میدونی که یعنی انقدر هم دیگه نیایم انه بازی رو در بیاریم به اصطلاح.
آره. ببین اما خب برمیگرده قصه قبلیمون که همه که نمیتونن، ببین دنیای واقعی اسکارسه، نمیتونی همشو داشته باشی. خب و کلا این نیستش که هر اکسپریانسی تو بتونی داشته باشی و همه بتونن داشته باشن. اما تو دنیای دیجیتال انقدر میریم خیلی ایمرسیو تر میشه، خیلی بهتر میشه، خیلی جذاب تر میشه، اما اون لاکچری که دنیای واقعی داره هنوز میمونه واسط. و آدمی که مثلا پولشو داشته باشه، امکاناتشو داشته باشه، قاعدتا میره از دنیای واقعی استفاده میکنه تا اینکه بخواد بیاد توی اون تجربه داشته باشدش.
درست میگی. ببینم شما پول از کجا در میارین تو ایران با AR VR رو، یعنی با این ریسرچ ها، با سافر دیولپ کردنش، با هاردورش؟ من باز متوجه خیلی نشدم که جو ایران چجوری، اصلا جای خوبی هست برای این کار؟
ببین کلن سوال AR VR توی کل دنیا جو خوبی نیست، اینو هد بگم. خب
کار یه نفر نیست، ریسورس واقعا باید متا باشی، فیسبوک باید باشی تونه این کار کنی.
متا میدونی چقدر سالی خرج میکنه که استیمیشن داری راجبش؟
فکر میکنم تا الان که فکرم سالی 2 بیلیون میسوزونه، بیشتر ما
نه
کوارتری 2 بیلیون میسوزونه.
سالی 20 میلیارد دلار داره برن میکنه سر AR VR. خب ببین کلن این چیزه هستش که تایمینگی که توی AR VR هستش، خیلی ها هم مثلا این وسط ممکن امید کرده باشه خب که تایمینگه نمیخوره، ای فهمی کردی مثلا فلان موقع میاد به همان موقع. حالا خیلی الان دارم میگم مثلا اپل که بیاد بازی عوض میشه، نمیدونم فلان. اما خب مثلا خود ما شرکتمون الان بیشتر تمرکزش روی مثلا هوشه. ما سیستم مثلا احراز هویت الان داریم میدیم با مثلا برای بانک‌ها، نمیدونم روی عرض به خدمتت که صرافی‌های کریپتو اینا مثلا می‌خوای بری ساین اپ بکنی دیگه نمیری، یاد میاد یه چیزایی می‌گرفتیم می‌نوشتیم که من فلانی هستم، نمیدونم می‌خوام حساب باز بکنم، این ماکشاتا بود امتحان کرده بودی تو ایران. ما مثلا اونا رو برمی‌داریم یه هوش پشتش می‌ذاریم که مثلا متنی که طرف می‌خونه دیتکت بشه و سریع بیاد چیز بکنه، بیاد عرض به خدمتت که راحت تر بشم. بیشتر الان لاین ریونیومون روی اونجور چیزاییه که کاربردی تره و حالت لوکس اونجوری نیستش.
آره بفهم. این چت جی پی تی هم که جواب رو همش بهت میگه که من جدیداً هرچی من فکر کنم یکم فهمیده، چون من یکم سوالای پرایوت ازش پرسیدم جدیداً هی به من دیگه نمیگه چی، ولی بیا حال کن داد علی 2 بیلیون. For example, Meta has made several high-profile acquisitions in VR space in VR, including the purchase of Oculus. خود Oculus VR رو تو سال 2014 خریده 2 بیلیون دلار.
آره.
ولی میگم دیگه، حتی فکر کنم همین صبح، من هم فکر کنم تو ذهن خودم فکر میکنم احتمالاً با این صحبت میکنم نمیدونم چه وضعیتی قراره بشه. خب میخواستم اینم نشون بدم، یعنی ببخشید میونی صحبتت. میخواستم فقط برای اینکه یه آیدیا هم بگیریم، این صفحه پادکست مشتبه است allthingsxr.com که خیلی هم جالبه. من نمیدونم این آدم ها رو چجور پیدا میکنی، با چه بهانه‌ای باشون صحبت میکنی، ولی میخواید دونه دونه خیلی سری بگی با کیا صحبت کنی که علاقه مندن؟
حتما با افراد مختلف صحبت شده سایه جان، همون که گفتم حالا توی کامیونیتی که بودیم خب تونستیم با این افراد صحبت کنیم. آخرین اپیزودمون که در مورد نرف هستش با یکی از کسایی که توی انویدیا در حقیقت ویدیوهاش رو انویدیا به عنوان دقیقاً بهترین نمونه های نرف فیچر میکنه، جانتون استیفنس هستش. مهمون قبلیمون دنیس کرالی هستش که احتمالاً اکثر کسایی که شاید توی ایران باشن اپ فور اسکوئر استفاده کرده باشن، مدیر عاملش و فاندرش بودش دنیس کرالی. بعد عرض به خدمتت که مهمون قبلش رونی آبوویتس فاندر ماجیک لیپ که صحبت کردیم در موردش، یادت باشه یه دموی بودش نهنگ میومد تو زمین بسکتبال میافتاد بعد همه جا. این شرکت ماجیک لیپ بودش که
ببینم ماجیک لیپ مگه اولش یه دیوایس درست نکرده بود که اولش ها که یه دیوایسی بود که تو هوا تو میتونستی مثلا، یعنی یه حالتی اینترفیس جدید بود که تو یه سری کار رو میکردی تو هوا درستش میکرد، بعد یواش یواش بکنم پیوت کردن سمتهای دیگه.
نه از اولش روی عینک داشت کار میکرد، روی عینک AR داشت کار میکرد و منتها توی محل دقیقت جزء شرکتاییه که خیلی نتونستش اون قولی که داده بود و اون پرامیسی که کرده بود رو برآورده بکن. یه سریاش هم به خاطر همین موضوعاتی بود، مثلا این نهنگه و اینا که میگم، اونا رو بعدن در اومد که اینا کلن وی اف ایکس بود اما میزدش که مال خودمون.
عجب. نه اینم که من داشتم میگفتم لیپ موشن بود، ولی اسمش ماجیک لیپ بود فکر کنم، یعنی ولی
آخه چون لیپ موشن یه شرکت جدا اچ پی خریدش فکر کنم، آخه یه دیوایس کوچیکیه که
آره. چه فور اسکوئر چرا نتونست این بازی رو ببره؟ یعنی الان یواش یواش هی داره کم رنگ تر و کم رنگ تر میشه.
ببین فور اسکوئر نتونستش خوب مانیتایز بکنه و ببین بیزنس مدلش همیشه چیز میزد، لنگ میزد خب بعد و نتونستش رو خیلی خوب، الانم جز شرکتایی نیستش که خب خیلی رو بورس باشه و کلا اون فضایی که حالا روی موبایل بود، روی اولین مثلا جی پی اس روی موبایل اومده بود و اینها رو که اون موقع خیلی خوب داشتش کار میکنه، اما نتونستش خوب مانیتایز بکنه و الان خود دنیس کرالی استارتاپی داره که به اسم لیوینگ سیتیز، لیوینگ سیتیز دات ایکس وای زی، که دارن همون در حقیقت ویژنی که روی فور اسکوئر داشتن دارن روی ای آر کار میکنن با یه دقیقا تیمشون هم تیم خیلی باحالیه، یه آقای هستش به اسم مت مایزنیکس که توی آلتینگز ایکس آر هم من باش صحبت کردم، جز آدمای خیلی مطرح ای آر هستش که کمپانیشو به نایانتیک فروختش، خیلی آدم پوریه و الان دارن با دنیس کرالی روی livingcities.xyz دارن کار میکنن.
اینه چون living.xyz
دقیقا همینه. آره همینه.
چون اسمش عوض کردن ای آر، چون میبینم دومینش از اون بسته شده.
آهان xyz نیست دیگه.
livingcities.xyz
همینه اما سای.
ببینیم. یعنی مثلا یه دونه لینکدین و توییتر داره که من رفتم توش نمیومد.
نه اما همینه. من تا جایی که یادم میاد لوگوشون همینه. الان دقیقا همون ویژن فور اسکوئر رو دارن سعی میکنن که توی فضای AR VR بیارن توی این دقیقا شرکت Living Cities
nice.
که هنوزم چیز نشده، هنوزم لانچ نشده اصلا.
گوگل هم رو گوگل مپسش خیلی کار عجیب غریبی داشت میکرد.
آره.
یعنی من دم یه API یا یه دموی هم خودش داشت که اصلا تو با API گوگل مپ اصلا فکر کنم تمام این داستانای همین فلایت سیمولیتور و اینا هم اومدن روی دیتاهای گوگل مپ و دنیا رو اینا رو حداقل ارمون درست کردن و مندم گیمرها میتونن با ریل دیتا کار بکنن. یعنی من یه بارم تو این پادکست قبلیم با فکر کنم با حسین داشتم صحبت میکردم، من هنوز عاشق بازیام که با دنیای واقعی بتونی دنیای ریل رو با دنیای واقعی یه مقداری مرج بکنی، یعنی با دیتاهای واقعی، مثلا کاری که پوکیمون گو کرد میدونی. آره. یعنی اتفاقایی که دور و برته، یا مثلا من یادم یه بازی بود حتما که هست و من خبر ندارم، یا مثلا ورلد آف وارکرافت، حتی ورلد آف وارکرافت هم فکر کنم یه نامه همچین داستانی داشت، ولی یه بازی بود مثلا تورنمنت لورد توی بی بی اس ما بازی میکردیم، خیلی تکست بیسد و اینا بود، میزدیم مثلا جی رو میزدیم مثلا گو تو اینجوری 1 2 3 4 بعد کیبورد پرامپت میزدی که استوری بود بازی، ولی بازی تو مثلا تو میرفتی تو جنگل میخوابیدی، مثلا پول نداشتی بری مثلا توی مثلا موتل یا یه جایی بخوابی و اینا، بعد بازیه ولی بود زنده بود، میرفتی مثلا یه چند ساعت بعد میومدی، بعد میبینی مثلا یکی اومد بود کشته بودت، میدونی. یعنی بازیه یه حالتی با تایم روز، با زمان روز، با دنیای واقعی ارتباطی داشت، یعنی همش هم خیلی 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 مجازی نبود، یا فقط هم بسته وابسته به این نبود به اون زمانی که تو داری بازی میکنی، وقتی تو بازی هم نمیکردی اون زمان داشت اتفاق میافتاد.
ببین الان سوال بگو
نه میخواستم بگم یه چیزی که خیلی ما ازش احساس میکردیم که میتونه تو این قضیه نقش بازی بکنه اون سکند لایف هم، من نمیدونم چه بلای سر سکند لایف اومد.
دوباره من شنیدم دارن روش کار میکنند، بحث متاورس و اینا که یه مقداری اومده بود بالا، من شنیدم که اما نرفتم دنبالش حقیقتا. ببینید کلا بحث متاورس الان بخوایم صحبتشو بکنیم چند تا نمونه خوب داره، حالا شاید مثلا سن من و تو مثلا اونقدر ارتباط باش نگیره، اما در حقیقت مثلا جنریشن زی خیلی مثلا نمونه های خوبه متاورس الان فورتنایت، روبلاکس، ماینکرافت، خب و اینا خیلی سنای تینیجرهای الان ارتباط خیلی خوبی میگیرن، یعنی اصلا کلا اونجا زندگی میکنه دار. من خواهرزاده
کنسرت میذارن آره
ببین اون که اصلا اون بودش که خیلی خوب داره کار میکنه، آنریل مال آنریل دیگه، فورتنایت خیلی خوب داره کار میکنه روی فورتنایت و روی این فازش و ببین خیلی ارتباط خوبی میگیرم. مثلا میگم خواهرزاده من کلا با رفیقاش تو فورتنایت هم و هر چیزی که میشه مثلا تولدی میشه چیزی میشه میگم چی واسهت بگیم، میگم برو مثلا دوتا اسکین واسه من بگیر واسه جدید اومد. اصلا با دنیا واقعی کلا توی فضای دیگه‌ای داره طرف زندگی میکنه، توی اون فضای متاورسیه که اونجا هستش واسهش و میگم شاید ما مثلا اونجوری ارتباط خیلی زیادی نگیریم اما اون اصلا ترجیحش از دنیای واقعی اصلا اونجاست.
آره بعد ببین واقعا میگم مثلا الان که داری راجع به فورتنایت و این دنیای ویچوال ریالیتی رو صحبت میکنی و پشت بند اینا مثلا یکم بحث NFT و اینا هم داغ شد دیگه، به خاطر اینکه تو فکر میکردی که مثلا این توکن ها و این نان فانجبل توکن ها رو تو مثلا میتونی تو بازی خرج بکنی که قبلش هم اتفاق همین الان داره میفته. مثلا ما خودمون لیگ آف لژندز داریم پول میپاشیم برای خرید زره و نمیدونم شمشیر و از این داستانا، ولی کلن وقتی به قضیه نگاه میکنی که حالا مثلا میگفتن NFT ادواز فد مثلا یه چیزی اومد و رفت، نمیدونم کریپتو اومد و رفت، ولی من احساس میکنم تمام اینا اومدن یه استرس تستی شدن تو مارکت پابلیک، یه دمو یه ریزی ازشون شد. آره قرار نبود همین الان از اینا استفاده کنی و دنیا رو عوض کنی بیلنر بشی، ولی من همچنان میبینم یواش 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 همه اینا به اصطلاح در کنار هم جمع میشه و آخرش هم یه اتفاق جالبی در میاد. یعنی تو فرض کن واقعا بتونی دنیا مثلا با ویرچوال ریالیتی تو بتونی دنیای جدیدی رو برای خودت خلق بکنی، یعنی آقا مثلا من دنیا اومدم ساختم بهشت سهیل طبقه 16 هستم خب و یه سری بچه ها رو بهش اینوایت کردم و کلا اصلا این طبقه 16 تو اون دنیای ویرچوال ریالیتی یه اکانومی جدیدی هم داره که با کریپتو خود کوینش هم از چه میدونم 16 سنت مثلا 16 است نمیدونم یه کوین هم براش انتخاب میکنیم و اکانومی خودش رو خودش میچرخونه و خیلی از این آیتم های توش دیگه دیجیتالی هستن، باید NFT باشه منطقا میدونی. و اون موقع من ده. یعنی من خودم در آیند یعنی من خودم این چیزها رو خیلی تکنولوژی های جذابی میبینم. ما الان داریم تو دنیای ازش استفاده میکنیم که فعلا کارش خوب عمل کنه. اصلا خب بیت کوین خیلی چیز جذابیه ولی هنوز به واقعیت تبدیل نشده میدونی. یعنی خب اولش من یادمه که من داشتم وایت پیپر رو میخونم خیلی بیشتر برای مثلا مایکرو ترانزکشن بود اتفاقا مثلا برای مثلا تو اینترنت مثلا چون ویزا کارت و این گیت وی ها و پیمنت ها و پیپل و اینا خیلی شارژت میکنن، اتفاقی که افتاده بود این بود که تو مثلا دیگه نمیارزید مثلا حتی ای بی بعضی موقع میخوای یکی دو سه دلاری بخری خب نمیارزه، هم اصلا پروسس اصلا شیپینگ و ایناشو ولش کن میدونی، خود پروسس شدن پیمنت نمیارزه میدونی. و مثلا بیت کوین و اینا وقتی زمانی که اومدن خیلی منطقی قضیه اینطوری بود که بیاین آقا بیاین مثلا به درد مارکت ترانزکشن خیلی میخوره میدونی، برای مثلا هزینه‌های خیلی کوچیک که مثلا حالا بخوام مثال بزنم مثلا فرض کن دو تا ماشین تسلا تو خیابونن و تسلا جلوییه یه سری دیتاهای زریتر و جلوتر داره، میتونه این دیتا رو به عقبیه بده که آقا مثلا ماشین تسلا عقبیه کامیکیت بکنه که آقا اینجا الان ترافیک وضعش اینطوریه، اینجا چیزی که من الان دارم با سنسورام میبینم اینجوریه، به ماشین عقبیه هم بده که کلا تو کلاود تسلا هم یه اتفاق خیلی عجیب غریبی بیفته و این ماشینا میتونن اکونومی درست کنن میدونی. و تنها نوع اکونومی درست کردن اقتصاد درست کردن بین این ماشینا که آقا چون من فکر میکنم اتفاقی که داره میفته اینه که مثلا آرگومنت هست که برق و اینا حتی داره هزینهش به صفر میره که به صفر میرسه که ملت دارن با سولار و اینا میذارن رو سقفای خونهشون و هزینه برق خونهشون خیلی کمتر میشه، بلکه در آینده وقتی تمام خونه ها به برق و به سولار دارن میتونن به سیستم گرید شهری وصلشن و نه تنها هزینه خودشون رو میدن که پول برق هم در پولن درارن میدونی. و من اینطوری میبینم که مثلا تو میتونی ماشین تسلا داشته باشی و میتونی ازش پول دری، که حالا این آرگومنت خیلی هم دور از ذهن الان نیست، یعنی یکی از آرگومنت هایی که الان تسلا و ایلان ماسک اینا دارن اینه که تو اصلا میتونی ماشین اون نکنی و اگر ماشین اون کردی میتونی ماشین رو در اختیار نتورک بذاری مثل خود اوبر و تسلا، خود اوبر درایورلس بره دنبال کار و ازش پولم دراری میدونی و یه اکانومی به وجود میاد. چرا حالا اینا رو دارم میگم؟ ربطش به ای آر و وی آر چیه؟ میگم به خاطر اینکه وقتی عینک رو بذاری بری توی دنیای واقعی مجازی، ما الان داریم سعی میکنیم اتفاقاتی که برای دنیای مجازی خیلی میتونه جذاب تر باشه تو دنیای واقعی هم هست هنوز بیت کوین و اینا، حالا از زمانی که داره بانک کوین داره میریزم بیشتر دارم میفهمم که اوه دلار و پول فیزیکی چیه. واقعا بیت کوین اینا خیلی منطقی تره. ولی مثلا وقتی دنیای مجازی میذاری، تمام این اتفاقایی هم که توی قسمت‌های دیگه‌ای از دیولپمنت‌های تک داره اتفاق میفته، اونجا تازه یو میک سنس میکنه. میدونی؟ یعنی من توی دنیای مجازی یو میتونم بفهمم که ساختن کوین خودت یعنی چی، داشتن کوین خودت یعنی چی، NFT یعنی چی، ترانزکشن یعنی چی، بلاکچین یعنی چی. میدونی همه اینا بعداً یهو به هم وصل میشن. مثل اتفاقی که الان داریم توی AI میافتیم که همه چی یهو داره به هم وصل میشه.
دقیقاً دقیقاً. ببین یه مارک اندرسن یه جمله خیلی باحالی داره، میگه که بد ایده وجود نداره، همیشه بد تایمینگه. این نیستش که این الان مثلا یه چیز به درد نخوری بود، تایمش نبود واقعا. مثلا NFT مثلا خب یه سری هایپ هم شدش و خیلی ها مثلا میومدن حالا تو بحثای مثلا پولشوی اینا واقعا استفاده میشد، و اما خب مثلا تایمش نبود. مثلا دقیقا اتفاقی که همیشه میفته، مثلا داتکام بابل چجوری بود، چقدر شرکت از بین رفتن، اما آمازون اینا موندن، کسایی که یه چند درصد کمی موند اما خوباشون موندن. و این اتفاق خب واسه اکثر تکنولوژی جدید میفته و فکر میکنن که حالا همه سعی میکنن رو هایپش سوار بشن، اون خوباشون معمولا میمونن و کارشون رو انجام میدن. این اتفاق میفته.
این همون داستان نتورک استیت نمیشه که خودت داشتیم باشن و شاید صحبت میکردیم؟ یعنی این حالا یعنی دیگه یواش یواش تو اینا رو میتونی به کشور اسکیل بکنین، دنیای مجازی طبقه 16 که واسه خودت تو خونه خودت و رفیقای خودت در رو تو اسکیل کشور هم میتونی داشته باشی. حالا شاید لزوما به AR VR ربط نداشته باشه، ولی سیستم و معلومه من میبینم ملت سیستم گاورننس و یا شرکت داریم چت جی پی تی کرده مدیر عامل شرکت که آقا تو تصمیم بگیر مثلا چه جوری هزینه کنیم، چی کارا بکنیم، چه جوری الوکیت بکنیم و اینا. و به نظر من کاملا منطقیه که گاورمنت حکومت شرکت با AI اتفاق بیفته، کارگرا و کارمندا و خونه ساختن هم تو دنیای مجازی اتفاق میفته دیگه. خودت میری واسه خودت یه برج گنده هم میسازی اشمون بانی.
آره دقیقاً. ببین این بحث در حقیقت اما چیزی که میگی کانسپت چیز اتبالا آشنایی اسکیومورفیزم که یه چیزی رو سعی میکنی عیناً کپیش بکنی از دنیا از اون پارادایم قبلی اما نمیخوره پارادایم جدیدت. این اتفاق هم بعضن میفته توی دنیای متاورس. یعنی مثلا فکر کن تو مثلا لندی که حالا اینجا مثلا اسکارس واسط و محدوده، میخوای اونورم محدودش بکنی. خب آقا وقتی اونور محدودیت نداری نکن، لزومی نداره. این اتفاقات هم میفته. اما اون چیزی که کانسپتی که اشاره کردی سوهل که راجبش هم قبلش صحبت کردیم، کانسپت نتورک استیت، کانسپت خیلی جذابیه که اگر فرصت داشته باشیم راجبش صحبت بکنیم. و چیزیه که حالا من یه خلاصه ای ازش بگم، یه کتابی اگر توی دوربینمون میگیره اسم نتورک استیت. این کتاب رو آقای بالاجی سرینیواسان که جز افراد مطرح سیلیکون ولی بود، حالا تاریخش رو ببینید، در یک شرکت مربوط به ژنتیک داشتش $300 میلیون مثلا اون رو فروخت، بعد اومد پارتنر A16Z شد، یه شرکتی داشتش به اسم 21.co که اونم چیز باحالی بود. مثلا میومد کاری که میکردیم بودش که یه سری افراد مطرح بودن، کاری که مثلا تو لینکدین این میل میکنی بهشون ایمیل میزنی، اما خب این پی تو پی بود. یعنی اینجوری بود که مثلا من اگر میخواستم به سهیل یه ایمیل بزنم باید مثلا این مثلا کریپتو خرجش میکردم و یه درصدش هم به حالا شرکت میرسید، درصدش به سهیل میرسید و کل موضوعش این بود که کوین بیس اومدش $100 میلیون اینو خرید، این شرکت رو. و جالبه که کاملا چیز بود، اکوهایر بود شرکتش، شرکت بعدش در حذف شد. یعنی فقط واسه این که این بالاجی رو بیاره سی تی اوش بکنه $100 میلیون خرج کرد و اکوایر کردش اون شرکت رو. و بعدش هم که حالا از این شرکت رفتش، یه شخصیتی داره تو فضای ناوال و اینا چجوریه که و فضای هم حالت فلسفه فیلسوفتوریه، یعنی یه مرحله که یه استپ که میرن بالاتر همشون اینجوری میشن، دقت کرده باشی تو سیلیکون ولی، اما به یه چیزی میرسن. چی میگن؟
منطقی هم هست. تو وقتی از نیازهای اولیه مثل حالا سفر و پول و خونه و غذا و مزا و این چیزا بی نیاز میشی، دیگه وقتی تو پیدا بکنی میرسی به اینکه بشینی راجع فلسفه فکر کنی دیگه، وقتی تو هنوز فردا نگران اینی که چیکار بکنی. و نکته تکنولوژی ازش هم همینه، من همینا دارم میگم، میگم حتی شاید با AR تو واقعا دیگه هرس دنیا رو نزنی، یکم تجربه اینطوری داشتی بشینی واقعا به فلسفه فکر کنی. این آدمایی که میگن وای کار نیست کار نیست، اون مشکل پول در آوردن آدم رو باید یه جور دیگه حل بکنیم که کار آدما رو میگیرن. تو که نمیخوای یه آدم بنده خدا رو بذاری بشینه پشت دخله مثلا حساب کتاب بکنه برای یه نفر دیگه، یا راننده ماشین برونه که قور میزنی مثلا چرا کار از آدما گرفتی. تو میخوای بشینی به آدما فرصت، اتفاقا به انسان میخوای فرصت، اون کارو باید ربات بکنه به انسان. اصل پول در آوردن هزینه رو باید یه جوری دیگه حل بکنی که داریم هم با همین بحث AR کردیم که میشه چقدر هزینه‌اش آورد پایین و بعد آدم بتونه بشینه فلسفه فکر کنه.
آره آره دقیقاً، اون میرن تو فاز مثلا یه حکمت یه ویزدمی میگیرن، این جور آدمایی که بعضن از یه مرحله عبور میکنن. یه کانسپتی رو ایشون مطرح کرد توی همین کتاب، البته خب خیلی مثلا عقب‌تره، مثلا از 4 5 سال پیش صحبتاشو داشت میکرد که حالا کتابش کرد، کتابش هم میگه کتابش هم مجانیه، سایت 1729.com میتونن بیننده هات برن و دانلودش بکنن و داشته باشنش. کتابش هم حالت اینجوریه که میگه من به شکل یه دقیقه اپ میبینم، مثلا یه سافتویر میبینمش، هی آپدیت میدم روش. این الان ورژن 1شه، ورژن 2ش میاد و غیره. یه کانسپتی رو مطرح کرده به اسم نتورک استیت و تایتلش هم جالبه، The Network State: How to Start a New Country، چطوری کشور جدید به وجود بیاری. صحبتش اینه که میگه که ما الان تو مرحله ای هستیم و استک تکنولوژی های جوری رفته که امکان این رو میده که یه سری تجربیات جدیدی داشته باشیم، وقتی که حالا مهمترینش وقتی که از جغرافیا مستقل میشیم، وقتی که از جغرافیا مستقل میشیم که این امکانی که الان تکنولوژی به ما داده و توی بحث ریموت ورک، توی بحث AR و VR عرض به خدمتت، که توی بحث فاینانشالش که میشه ساید کریپتوش و اینها، و خب کرونا هم خیلی تأثیر داشته توی این موضوع که افراد به فرهنگ ریموت عادت بکنن و لزوماً توی دنیای فیزیکال نباشن، امکان این رو میده که ما بتونیم ساختارهای جدید تعریف بکنیم و این را یک اِوولوشنی میبینه از در حقیقت مسیری که اومدیم تا اینجا. مثلا یه استارتاپ داشتیم، یه کامیونیتی مثلا پس استارتاپ اومد، یه سیستم فایننشال با کریپتو داشتی، مثلا میگه استپ بعدیش اینه که یه کشوری داشته باشی توی این حوزه و بتونید اون طوری که دوست داری، اون طوری که افراد میخوانش داشته باشه. حالا مثلا کانسپتی مطرح میکنی که راجعش بحث بکنیم خیلی جالبه، کانسپت دموکراسی 100%. یعنی دموکراسی هیچ وقت 100% نیست توی استیتی که الان داری و هیچ وقت تو نمیتونی به دموکراسی 100% برسی. الان تو خود آمریکاش که بیشترین ادعا توی این حوزه هستش، خیلی تقریبا یه چیزی مثلا مرزی مثلا دموکراسی داره اتفاق میفته، یه مثلا کاندیدای مثلا دموکرات جمهوری خواهی چیزی مثلا یه مقدار کمی از اون یکی بیشتر رأی میاره. خب این میبینی چه شکلی میکنه جامعه رو و چقدر افتراق به وجود میاره توی اون جامعه. چرا این موضوع اتفاق دو قطبی به وجود میاره، چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه تو محدودی به دنیای جغرافیاییت. اگر از این حوزه جدا بودی بازم این اتفاق میافتاد؟ نه، خیلی راحت. مثلا فکر کن مثلا همینو مثالش بزنیم به یه دیسکورد سرور. دیسکورد سرور تو لفت میدادی میرفتی تو یکی دیگه جوین میشدی که به ولیوهای تو بیشتر میخورد مثلا. خب و الان این اتفاق داره میافته. و حالا تعریف خیلی خلاصه‌ای که از این موضوع میکنه اینه که یک کامیونیتی هستش که هایلی الایند روی یه پرپسی، خب، و داره تو حول اون پرپسی که داره به صورت دیستریبیوتد، به صورت جغرافیایی داره اون رو پیش میبره. و حالا البته این خیلی جلو جلو فکر میکنه که بهش، که من نمیدونم چقدر واقعا مثلا منطقی یا عملیاتی باشه، که میگه که این کامیونیتی هول این پرپس دارن کار میکنن، اقتصاد خودشون رو روی کریپتو دارن، خب، و دارن هول اون کار میکنن و همینجوری حالات ممکنه بزرگتر بشن اینا. و صحبتی که میکنه اینه که اینا کلاد فرستن اول، یعنی روی کلاد با هم دیگه در ارتباطن، اما لند نیور نیستن، لند لستن، یعنی میان ریل استیت هم تهیه میکنن و در آخر انقدر میتونن این رو رشدش بدن که حتی دیپلماتیک ریکوگنیشن بگیرن بابتش. و بتونن پرچم خودشون رو مثلا داشته باشن، خب، و بتونن به عنوان یه موجودیت واقعا از سوی بقیه ریکوگنیشن بگیرن، سوی بقیه کشورها و غیره. خب این حالا یه مقدار جلو جلو فکر کردنه، اما خب چیزی که داریم میبینیم اینه که اون جلو جلو فکر کردنه چیزی که غیر ممکن نبوده همیشه اتفاق افتاده و چیزی که منطقی بوده همیشه اتفاق افتاده و خب تو این خیلی ارزش‌های جدیدی خلق میشه. و خب اتفاقی هم که الان داریم میبینیم سوال که اشاره کردی بهش، مثلا دیوالویشن مثلا دلار و این اتفاقایی که مثلا داره ورشکست شدن بعضی از بانک‌ها و اینا میافته که خود بالاجی اخیراً یه سر و صدایی کردش و یه بت 1,000,000 دلاری انجام داد که تا 90 روز آینده، که این قضیه مثلا فکر کنم مال سه هفته گذشته است، گفتش که بیت کوین به قیمتش به 1,000,000 دلار میرسه. حالا خودش میگه من هیچ وقت بحث پرایس پردیکشن و اینا ندارم، بیشتر بحثم اینه که آقا بیا از این سیستم سنتی که به درد نمیخوره و سیستم اقتصادی به درد نخوریه و عملا تو درگیر یه سری شرکت هایی هستی، بانک هایی هستی که واقعا پس پرده ورشکستن، بیا اینا به عنوان یه قایق نجاتی بیت کوین رو ببین و کریپتو رو ببین و خودتو ملحق کن به اینا. بیشتر صحبتش اینه که من این بت رو اینجا انجام دادم که ببرم افراد رو آگاه بکنم نسبت به این موضوع. و
پادکست هم نرسن بالاجی،
آره پادکستش هم، آره چند تا اپیزود اخیراً منتشر کرده روی این موضوع و ببین خیلی کانسپتیه که میک سنس میکنه به نظرم. حالا اون آخراش که بحث دیپلماتیک رکورد میشن و ایناست من خیلی بهش چیز ندارم، اما خب میک سنس میکنه. تو وقتی که از به گلوبالیزیشن حد اکثری فکر میکنی کاملا میک سنس میکنه. و خب خیلی از افراد دیگر هم میبینیم که توی این حوزه سوال خودت کارش رو دنبال، مثلا ری دالیو رو آخرین کتابش در مورد همین موضوعه، در مورد اینه که نظم جهانی داره تغییر میکنه. حالا اون از دیدی که حالا سن و سال خودش رو هم داره، 70 و اندی مثلا سالشه، خیلی به تک مثلا گرایش نداره، داره میگه که از سمت آمریکا میره سمت چین و این تک قطبی آمریکا خدشه‌دار میشه توی آینده حالا نزدیک تقریبا. آره دقیقا همین کتاب آخرش هستش. حالا بالاجی این رو چطور میبینه؟ میگه که آقا خیلی نگاه نکنید به اینکه از آمریکا میره سمت چین، از آمریکا میره سمت کلاود. خیلی این جمله خیلی معروفه، میگن the next silicon valley is in the cloud، یعنی این نیستش اصلا دیگه از محدوده جغرافیایی تو خارج میشی، اون ولیوایی که داری میره توی کلاود میشینه. حالا جایی که خیلی نتورکش مثلا مطرح سیلیکون ولی هم حتی میره سمت کلاود. و اون حالتی که مثلا آمریکا به انگلیس داشت، که آمریکا یه جوری از دل انگلیس در اومده دیگه، از اون ارزش ها در اومده و یه جوری اینا اومدن ارزش های دموکراسی خودشون رو گذاشتن، میگه اینترنت نسبت به آمریکا داره و یه قدم انگار اِوولوشن اون چیزیه که اون موقع خواسته اتفاق بیفته. و ببین کانسپت خیلی خیلی جذابیه، من توصیه میکنم چون مجانی هم هستش، همه دوستان احتمالاً میتونن دسترسی داشته باشن بهش، مطالعه بکنن، خصوصا توی دنیای الانی که حالا ما داریم، بچه‌هایی که توی ایران هم دارن زندگی میکنن به نظرم خیلی واسهشون جذابیت داشته باشه، چون شاید اون محدودیت‌هایی که مثلا کسی که پاسپورت به هر حال مثلا کانادایی داشته باشه رو نداره رو خیلی‌هاشون ما داریم، اما وقتی که این سویچ میشه از جغرافیا میره روی کلاود، خیلی امکانات اضافه میشه. و خب به نظرم میرسه که کانسپتی که میتونه واسه خیلی ها خیلی جذاب و جالب باشه و اتفاقش دیر نیستش که بیفته و اگر آشنا بشن با این کانسپت ها به نظرم شاید سریعتر هم اتفاق بیفته. مثلا اون بحث AR VRی که داشتیم رو، وقتی که تو از جغرافیا منفک میشی، همون جلسه ای که داری رو بخوای مثلا توی محیط AR VR داشته باشی، اون کامیونیتی که داری که توی فاز نتورک استیت میگنجه رو توی AR و VR داشته باشی، یا اون لندا و عرض به خدمتت که اماکنی که واسه این کامیونیتی هستش رو فرض بگی که توی کتاب مثال داره، تو عینک AR میزنی میبینی که مثلا این ساختمونی که مثلا الان هستش مال یکی از اعضاییه که توی کامیونیتی شما هست و میتونی بری شیرد اسپیس، بتونی بری استفادهش بکنی، میدونی و اونم مثلا روی چجوری تعریف شده روی NFT که مثلا به عنوان پاسپورت اون نتورک استیت تو رفتی تاییش کردی.
نایس. آره. ولی یه نظر شخصی میخوام ازت بپرسم، به خاطر اینه که این پرامیس، این قول دیسنترالایز کردن و مرکزیت رو گرفتن، اینی که الان تو دنیای فعلی قدرت ها خیلی نهادینه میشن، مثلا در حال حاضر سیستم مالی میفته تو بانک ها، سیستم سیاسی میفته توی ارگان های سیاسی، و بعد پرامیس دیسنترالیزیشن با بلاکچین و اینا اومد که خود تکنولوژی بلاکچین و اینا واقعا دیسنترالایز هست، یعنی عام مردم رو دخیل کرده برای تصمیم گیری. منطقه مراتب عام مردم هم که نمیره از بلاکچین استفاده کنه، یعنی انقدر اون حالت خامه و غیر قابل استفاده است که اتفاقی که افتاد اینه که مثلا یه سری شرکت های اکسچنج اومدن روی بلاکچین سوارشن، گفتن آقا ما براتون این سیستم اکسچنج کردن و کوین خریدن و استفاده از بلاکچین رو یه جورایی تسهیل میکنیم براتون، و بعد اتفاقی که افتاد که اونا حالا شدن نود قضیه. شاید مثلا حتی بخوای آرگیو بکنی که پولم دیسنترالایزه، خود اسکناس مثلا، حالا اسکناس نوته که از سمت بانک اومده، یعنی خود طلا ولی دست مردم ریخته بود، اونم دیسنترالایز بود، ولی تو وقتی میای یه لول ولیو ادد بهش اضافه میکنی، یه لول بهترش میکنی، یه لول میخوای بهش سرویس های کنارش هم استفاده بکنی، ناخودآگاه از دیسنترالایز بودن در میاد، یعنی تو هر چی هم دیسنترالایز بکنی باز یکی پیدا میشه میگه خب باشه من حالا از این امکان میام یه 4 تا سیب و انار و اینا هم کنارش میذارم و همه میان حالا اتو میخرم و تو اتوماتیک شدی دوباره سنترالایز شدی. فکر میکنی تو این کانسپت نتورک استیت هم، یعنی به هر حال باز دیسکورد و اینا هم مثال درستیه، شاید حالا باید خود دیسکورد رو باید اوپن سورس بکنی، ولی باز این اتفاق میفته، یعنی باز و اصلا من نمیدونم، یعنی مشکلش تکنیکال نیست، منطقی هم هست که هر کی میاد یه ادیو ول یارو مثلا اومده یه چیزی درست کرده، رفته انار رو تو میتونی، شاید مثلا تو بتونی بری آقا آب رو تو میتونی بری از رودخونه برداری آرگیو کنی که مثلا اینم دیسنترالایزه، ولی یکی میاد آب رو مثلا تو شکر میریزه و یکم خوشمزهش میکنه، اما دیگه نمیرن آب بخرن، دیگه میرن از اون میخرن آب، بعد این خب این دوباره سنترالایز میشه قضیه. فکر میکنی که این ریسک برای این داستان نتورک استیت و کلاود بودن هم وجود داره؟ لزوما از این که حالا دموکراسی هم حالا همچین مدل بهترین مدلیه که ما الان فعلا میدونیم، همچین مدل خیلی پرفکت هم نیست، عام مردم همیشه اشتباه کردن میدونی، یعنی این که ماجوریتی رو تو بخوای ولیو بذاری، مثلا 10 تا ساینتیست میگن این کارو بکنیم ولی 80% میگن اون کارو بکنیم، ما ترجیح دادیم با حرفمون 80% گوش کنیم و 10% ساینتیست گوش نکنیم، فعلا مدلیه که تونسته برامون کار کنه، ولی اونم حالا مدل خیلی پرفکت بالی نیست، اینی که بدیم AI به چرخونه اونم ترسناکه ولی منطقی تر.
به مثال این چیزی که گفتی الان حتی توی خود شبکه بیت کوین هم هستش که بهترین و شاید مثلا به بهترین شبکه دیسنترالایز هستش و اولینی هستش که روی بیت کوین روی بلاک چین بوده، که خب این نمیدونم چقدر درست باشه، میگن چند تا از دو سه تا از این ماینرهای شرکت ماینر چینی هستن که بالای 51% استیک توی نتورک بیت کوین دارن و میتونن اتک 51% هم بزنن، یعنی حتی تو بهترین حالتش هم ممکنه اتفاق بیفته. بالاجی توی این کتاب یه دقیقه چیزی داره به اسم، حالا میگه که لوایتان هستش، که میگه که قدیم این گاد بوده، خب خدا بوده، یعنی تو این رو داشتی که افراد انقدر خدا محور بودن که خب خدا داره ما رو میبینه پس ما این چیزها رو رعایت میکنیم، خب یعنی اون آیتم محدود کننده خدا بوده، خب بعد یه مقداری جلوتر استیت بوده، خب اون دولته بوده که این قوانین رو برای تو اعمال میکرده، خب که به قول ایلان ماسک میگه که استیت چیه، دولت چیه، میگه یه شرکتیه که مونوپول وایلنس داره به جز این که چیزی نیست، درسته، و حالا asset allocation و اینها رو هم داره واسه مردم انجام میده، اما مشخص ترین چیزی که داره اینه که مونوپول وایلنس داره که بتونه افراد رو طبق قوانینی که توی اون دولت هستن توی اون کشور هستش بتونه به خط بکنه. بعد از این توی نتورک استیت میگه که این موضوع رو خود نتورک انجام میده. با چه چیزایی؟ با چیزایی مثل اسمارت کانترکت. مثلا اون بحث سنترالایز شدنه میشه تو این موضوع خوب دیده بشه. اگر از قبل دیده شده باشه. یعنی اون قوانینی که روی اسمارت کانترکته میتونه اعمال بشه رو میتونه اینجوری دیده بشه توش. یعنی یک مثلا مثل مکانیزمایی هستن که این موضوع انجام بشه. ضمن اینکه خب این الان ایراداتی که میگی رو بیشتر چیزی که اتفاق میفته توی یو ایکس خود بد فعلی سیستمایی که روی بلاکچین هستن. کوین روزو احتمالاً میشناسی، از دیگو اینها بودش، علی یه شرکتی داره به اسم پروف که یه کالکشن NFT داره به اسم مونبرت. این آدمی که خودش تکی هستش و آدم خیلی حرفه‌ای هستش و این حوزه رو همین اولش یکی دو ماه پیش $2 میلیون از ولتش NFT دزدیدن با یه لینک فیشینگ. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه UX هنوز خیلی افتضاحه و خیلی راه داره به سمت اینکه بره جلوتر. به خاطر همینم هم هستش که حالا مهم بیشتر چیزی که تو ذوق زده میشه توی دنیای کریپتوکارنسی این دقیقاً سنترالایزد اکسچنج ها هستن، مثلا کوین بیس و اینهایی که الان هستش یا بایننس و اینا همه سنترالایزد اکسچنج ان. یعنی تو داری پولتو میدی به یه باز یه کمپانی که حتی ممکنه که بکش هم چیزی نباشه، خب، و اون صرفا به تو نشون بده که مثلا یه استی داری، خب، برعکس مثلا دکسا دیسنترالایز اکسچنج ها مثلا یونی سواپ و اینها. یعنی اینا اومدن که اداپشن رو ببرن بالا. حالا مثلا توی رودمپ خود کوین بیس هم این بودش که آقا ما استپ یکمون این بوده، هدف نهاییمون این نبوده، خاطر این بوده که اینا رو ساده بکنیم، اداپشن رو ببریم، بعدا حالا مثلا چیزای دیگه ای داریم توی رودمپمون توی ویژنمون که ببریم. اما همش برمیگرده به اون UX بده و به نظرم اون اِوولوشنه که اتفاق بیفته اینا هم عملاً حذف میشه و اینها هم بهتر میشه که مکانیزمای دیده بشه که دوباره قدرت نیفته سنترالایز بشه، اون چیزهایی که از اول دیده شده بود بتونه اعمال بشه و قابل انجام هست حداقل به صورت تکنیکالی و به صورت زیرساختی تو این حوزه.
آره و اصلا کلن بحث همین حرفی که زدی، ما الان شاید واقعا مرحله یکیم، مرحله اداپشنه و تمام سعی و تلاشا بر همینه که اداپشن بره بالا. و حالا توییت بالاجی هم خودش میگن در حقیقت برای اینکه دوباره اداپشن بره بالاتر. من خودم هم حتی به هر حال یک مقدار بیشتر بیتون خریدم، گفتم حالا جاست این کیس. ولی کلا نکته هم که وجود داره و اصلا فکر کنم کانسپت داچ کوین هم همینه. یعنی خیلی ها همه اینو به عنوان یه بازی میبینن، میگن نگاه کن چقدر راحت میتونی مارکت رو مانیپولیت بکنی، نمیدونم به آیکون توییتر رو عوض بکنی و این اتفاقا بیفته و یه جوری حالت با تمسخر به این مسئله اشاره میکنن، در صورتی که من فکر کنم that's the point. داره میگه همینه، میگه اداپشنش رو، میگه پول و دلار رو به خاطر اینکه اداپشنش بالاتره، طلا رو به خاطر اینکه ما همه با هم به عنوان انسان‌ها هیومانیتی دنیای اقتصاد پذیرفتیم که ارزش بالایی داره و بیایم اینو اگری کردیم که اینو به عنوان یه ولیو داشته باشیم. عددش هم خودمون حالا داری تو استاک مارکت می‌بینی، کلن دنیای استاک مارکت و این عددهای بالا پایین میرن، یک توافق نامه حالا زمانش هم خیلی حتی کوتاه در رابطه با ارزش یک کالا یا یک چیزی هست. و داچ کوین هم به نظر من شوخی ایلان ماسک دقیقا همینه، میگه آقا ما اصلا 100 نفریم، خب ما میخوایم بگیم آقا این لیوانه 5 دلار میارزه، ما 100 نفر قابلیت اینو داریم که بگیم بین ما 100 نفریم 5 دلار میارزه یا 5 لیوان میارزه. میدونیم ما 100 نفر میتونیم اکسپت کنیم که این 100 لیوان میارزه به کسی، الان ما بین ما 100 نفره، اکونومی ما 100 نفره.
دقیقاً.
یعنی من فکر کنم اصلا این شوخی داچ کوین و اینا اینه که آقا یه اگریمنتیه بین یه آدم ها، دموکراسی هم اینطوریه که اگریمنت یه مجاریتیه که داره اینو میگیره. حالا تو بیا با ما بگو که آقا نه شما دارین سیستم رو مانیپولیت میکنین، شما اینطوریه، نه همونطوری که الان فقط یک دونه اگریمنته که همه رو هم داری اینفورس میکنی، همه رو هم داری به زور میگی که همه باید بپذیرین، دنیایی رو میبینیم که ما خودمون بتونیم اکونومی و اقتصاد و دنیای خودمون و اصلا کلا هر سیستم.
دقیقاً.
NFT هم همین بود. ببین NFT هم به نظر من باز جدا از بحث نان فانجبل بودنش که یعنی قانونی تو پیدا میکنی که
چون خب واقعا عکس رو تو میتونی کپی بگیر، اسکرین شات بگیر، خب ولی that's not the point. That's an agreement. میدونی یک agreement، یک تعهدنامه، یک چیه agreement فارسیش؟ خدا من داشت.
توافق نامه.
یک توافق نامه. آره. یک توافق نامه بین ماست برای اینکه بگیم آقا این تابلو از دید من میارزه و اتفاقی که دنیای واقعی داری میفته الان ما بدیشات.
دقیقاً.
خیلی دور از ذهن نیست. خیلی دور از ذهن واقعا.
دقیقاً.
نیست.
ببین
این نتورک استیت فکر کنم تو دنیای اتفاقا ویرچوال ریالیتی هم خیلی خوب بازی کنه، همون مثال اتاق طبقش.
دقیقاً. ببین اصلا یکی از المانش همینه، یکی از المانش اینه که تو ریموتی، شبکه تو دنیای واقعی، دنیای فیزیکال دیسنترالایزده. خب اما تو حوزه های ما اگر سایل این چیزا سرچ بکنی، نتورک استیت رو سرچ بکنی و بتونی شیر بکنی، خیلی خوبه. اولین ایمیجی که میاد رو ببینی که چه شکلی حالا این ویژنی که واسش هستش اینه که تو توی سراسر دنیا پخشی، یه سری آدمی هستین که خب روی یه سری چیزهای توافق دارین، اما عکس آره دقیقا همین که اما به همدیگه متصل هستین و خب دارین حول اون چیزهایی که بهش اعتقاد، حول اون ولیوهایی که دارین، حول این پرپسی که دارین، دارین با همدیگه تعامل میکنین و این کامیونیتی رو دارین. ببین دقیقا سوال چیزیه که اتفاق میفته توی دنیای کامپانیا با انترپرایزا سر و کار. من خودم اخیرا یه تجربه‌ای داشتم با یه انترپرایز بزرگی که حالا اسمی برم توی ایران و چقدر تجربه عجیبی بود واسم. یه فاز در حقیقت پروسه امنه ای داشتیم ما برای شرکتمون که البته نشد توی با اونها و باید یه مجموعه دیگه پیش بردیمش و نهاییش کردیم. اما وقتی که میری این تو اینا متوجه میشی که انترپرایزا چقدر کند، چقدر ساختارهای معیوب و اینهایی دارن، خب که احتمالا شاید مثلا باهاش چیز کرد. بعد میای تو سمت خودت میبینی ما تو استارتاپ ها چه شکلی داریم کار میکنیم که با یه تعداد نفرات محدودی، با یه سری در حقیقت از ریسورس های محدودی میایم یه سری چیزهای بزرگتری رو دیسراپت میکنیم. این رو الان ایده این کتاب اینه که کانتری ها هم این اتفاق واسه شون میفته. چه شکلیه که اینقدر همه چی کنده توی اون اسکیل، توی اون اشل؟ مثلا توی کرونا ما اینو دیدیم، مثلا برای یه دونه ساخت واکسن چقدر رگولیشن های عجیب و غریب و این اتفاق ها میفتاد در صورتی که نباید میفتاد. خب و این به خاطر اون ضعف اون بزرگ بودن است. این دقیقا وقتی که استارتاپ های به اصطلاح نتورک استیت ها تو حکم اون استارتاپ ها توی دل اون دقیقت کشورها شکل میگیرن، این دقیقا میشه مفهومش رو میشه مپ کرد توی اون حوزه که استارتاپ ها چه شکلی بودن، نقششون نسبت به انترپرایز های بزرگ و نتورک استیت ها نسبت به استیت های قبلی و چیز به چه شکلی هن که همون جوری ممکنه که دیسراپتشون هم بکنن. دقیقا یه همچین چیزی رو این کتاب داره میگه و خب به خاطر این هم تکنولوژی مثل ریموت ورک که بتونی این رو فراهم بکنی، ریموت لایف داشته باشی و اکونومیست رو روی کریپتویی که به قول خودت مثلا کوینش 16 داشته باشی اون کامیونیتی رو بتونی بسازی، قبل از بلاکچین تو نمیتونستی قاعدتا این کار رو بکنی، یا قبل از اسمارت کانترکت ها نمیتونستی این تراست رو بین یه سری آدمی که اصلا دورن از هم دیگه، اصلا چیز نیستن، اون تراست توی نتورکه میتونی تراست رو کلن بیاری توی نتورک و همه به اون اعتماد بکنن، کدش هم اوپن سورسه و همه میدونن چه شکلی باستی با هم دیگه تعامل بکنن. این اجزای پازله که این موارد رو امکانش رو میده که یه همچین کانسپت هایی بتونه محقق بشه و من فکر میکنم تو سالهای آینده واقعا این رو ببینیم. بالاجی کسی بودش که پیشبینی کرونا رو کردش از اون موقعی که اصلا بحثش نبود، تو چین هم خیلی خیلی محدود بودش و الان داره این بحث راجع به بیت کوین میگه، بیت کوین 1,000,000 دلاری یا جلوترش تو بحث نتورک استیت که کشورهایی که حتی بتونن از سازمان ملل ریکگنیشن بگیرن.
آره یعنی یه جورایی هم پیشبینی‌های مثلا نوستراداموسی نیست، طبیعتاً آره. این اتفاق ها باید بیفته، حالا دیر یا زود.
مینسوید.
یا مثلا من حت
ببخشید یه جمله داره مارک اندریسن، من توی یک پادکست ها شنیدم، میگه ترسناکترین جمله انگلیسی و اینه که بالاجی واز رایت.
آره
دقیقا. و ببین آخه میگم مثلا الان یکم در آینده شاید به عقب نگاه میکنیم احمقانه بودن، احمقانه بودن که نه، بیسیک و پریمیتیو بودن دنیای فعلی رو هم بتونیم ببینیم. یعنی مثلا من بابا مثال فرض کنم، من دارم همچنان دوباره راجبه این نتورک استیت دارم فکر میکنم، فرض کن که چون ما الان تمام ترانزکشن هامون هم مالیه و حتی اگرم اون اتفاق یه جای دیگه اتفاق بیفته بعد یه جور دیگه توی فرمت دیگه باید پی بشه. مثلا فرض کن که مثلا من میخوام طبقه 16 رو مثلا پروموت کنم پادکستشو، فرض کن مثلا یوتیوب داره به من اد رونیو میده خب و من مثلا پادکست ها بره روی یوتیوب دارم ازش پول در میارم، فرض کن این اد رونیو بتونه اتوماتیک شیر بشه با کسی که ویدیو رو شیر کنه یا توییت بکنه و اصلا کاملا اتوماتیک باشه و اصلا نیازی به این نباشه که من بخوام نقشی بازی بکنم و خودش اتوماتیک همه رو وارد اون اکوسیستم و وارد اون اقتصاد و وارد اینا میکنه. پسر من از یه حدی بعد دیگه بیشتر از این میترسم که وارد موضوع بشیم، چون الان باید برگردیم به دنیای واقعی، اسلک رو باز کنیم و شروع کنیم با ملت سر و کله زدن راجبه که چرا این کار نکردی، چرا اون کار نکردی. دمت گرم، من خیلی لذت بردم، خیلی حال داد، خیلی چشامون باز شد، خیلی رفتیم به فکر رویا پردازی باز شد و اینکه آدم بهتر از الان خودش یکم آماده کنه برای دنیایی که داره میاد.
دقیقاً. مرسی سوهل جان، منم همینطور خیلی خوشحال شدم که در خدمتت بودم و امیدوارم که یه دیتای خوبی به بیننده‌های پادکست خیلی خوبت داده باشی.
حتما. بچه من حالا لینک های مشتوارم این زیر میذارم، اونایی که علاقه داشتن برن پادکستش رو حتما گوش کنن. مشتوا دمت گرم، خیلی حال دادی، حالا باز دوباره باهات صحبت میکنم. مرسی.
مرسی سوهل جان، قربونت.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.